همونطور که روی این تابلو میبینید قرار ساعت 6 بعد از ظهر همایشی باشه با حضور استاد رائفی‌پور در مورد اتفاقات اخیر که حالا شایعاتی شده قرار بیفته، همونطور که حالا احتمالاً در جریان هستید مطبوعات و جرایم و رسانه‌ها خیلی در روش مطبوع میدن. الان ساعت روش 4 و ربعه ولی جوانه عزیز خیلی مشتاق اومده میتونه در سالن باز شد، عزیزان دارن میان مشتاقانه میخوان ببینن، چقدر هنوز یک ساعت مونده تا شروع همایش، مثلا که یه همایش خوبی باشه، اطلاعات خوبی در اختیار این عزیزان قرار بگیره و ما هم حتما گوش میکنیم ببینیم بالاخره آخر دنیا چی میشه.
فاطمه تبعیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما حوت به الملک. بسم الله الرحمن الرحیم. پناه میبرم به خدا از شر هر آنچه که بین ما و او فاصله بیاندازه، از شر هر آنچه که بخواد در ردیف خدا قرار بگیره، که جز او هیچ کسی رو ما ذی قدرت نمیدانیم. سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت پایینی ها، بالایی ها، چه میدونم بچه های بالا، بچه های پایین، سلام بیرونی ها، خب پایینی ها، بله خب فکر کنم اگه اینجوری بگیم کلی طول بکشه. خب با توجه به اینکه وقت گذشته، من اصلا دوست ندارم شما بزرگواران خسته بشید، اذیت بشید، خیلی سریع ما بحث خودمون رو شروع میکنیم، حتی به شرط اینکه سکوت رو رعایت بفرمایید. حالا برای داستانا رو بعدن بیرون برام دیگه تعریف میکنیم دیگه، چون صدا به صدا نمیرسه. ما هم از صبح ما هم از صبح انصافا همش این ور اونور برنامه داشتیم، به قول شما شیرازی ها دیگه لله داغون داغون. خب بعد خب یک چند سالی است که مباحث مربوط به آخر الزمان خیلی بولد و هایلایت شده، یعنی اینکه قبلا واقعا اینطور نبود، یعنی نه در فضای فیلم‌های غربی و رسانه‌های غربی ما همچین چیزی رو می‌دیدیم و نه حتی تو کشور خودمون. چند سالی که بحث رسانه خیلی جدی داره به آخر الزمان میپردازه، تقریبا میشه الان گفتش که تو فیلمایی که هالیوود داره درست میکنه غالب فیلمها آخر الزمانی و منجی‌گرایانه است. اینها یک قرون پول رو بی خود خرج نمیکنن روی حساب و کتاب کارشون و نظم داره برنامه هاشون. اگر فضا رو میبینید به این سمت دارن میبرن، قطعا یه چیزی رو تشخیص دادن و اون تشخیصشون هم از پارسال رنگ و بوی دیگه گرفت. یعنی اصلا من فضای آخر الزمانی رو از پارسال دارای فاکتورها و شاخصه های دیگه میدونم. از پارسال بحث مربوط به آخر الزمان وارد بعد جدیدی شده و اون هم پذیرفتن 12 امام و امام 12. یعنی قبل از این صهیونیست ها به هیچ وجه وجود امام زمان رو به صورت علنی نمیپذیرفتن و ظهور حضرت مسیح رو قبول نداشتن. اما از پارسال، این که میگم از پارسال، حتی شاید یک سال هم نشده باشه، از زمانی که جوئل ریچاردسون کتابش رو نوشت، اینها و در فاکس نیوز اومدن برنامه‌های زنده ترتیب دادن و اومدن صحبت کردن، ما دیدیم که نه بابا، اینا اصلا وجود امام زمان رو پذیرفتن. اصلا در فاکس نیوز برنامه‌هایی گذاشته شد با عنوان موضوعیت برنامه این بود 12 امام، The Islamic Antichrist، دجال اسلامی کیه و یا دجال مسلمان کیه، یا از بین مسلمانان آن دجالی که ظهور میکنه چه کسیه و پیامبری که همراه اومیاد کیه. فیلم ها هم اگر قبلا فقط فضای منجیگرایانه بود میمد برای شما یه آخر الزمان مثلا تکنولوژیک رو میکرد، تو آخر الزمان تکنولوژیک شما میدیدید تکنولوژی به جون بشر افتاده بود. یعنی مثلا تو فیلم هایی که ربات ها میان زمین رو میگیرن یا یک شبکه امنیتی بر دنیا حاکم میشه که خود انسان خودش این شبکه کامپیوتری رو به وجود آورده، اما دیگه نمیتونه ابن ببردش. همین فیلمی که چند وقت پیش همین تلویزیون خودمون نشون داد، آی ربات، قبلا هم گذاشته بود، ربات هایی میخواستن حاکم بشن بر دنیا و همیشه هم منجی از غرب میومد نجات میداد. در آخر الزمان تخیلی موجودات عجیب غریب و خیالی رو میومدن میتراشیدن. مثلا چه میدونم یه از زیر زمین یه گودزیلا میومد بیرون، حالا بیا بسم الله بیا اینا رو جمعش بکن. اینا میدونم حمله چه میدونم خفاش ها، حمله مورچه ها، حمله روتلا، طبق معمول هم باز یک نفر امریکایی با شاخصه های نژاد آنگلوساکسون میومد این خطر رو رفع میکرد. آرام آرام حتی اینا دوست داشتن یک جاهایی به منجی توهین هم بکنن، میگفتن اصلا لزومی نداره منجی انسان باشه، منجی میتونه حیوان هم باشه. میومدن چیکار میکردن؟ مثلا در افسانه نارنیا یک شیر رو به عنوان منجی معرفی کردن. چی بود اسم شیره؟ اصلان. بعد اینجا چه اتفاقی میفته؟ میبینی آقا میگه که اصلا کی گفته یک انسان میتونه منجی؟ منجی هر کسی و هر چیزی میتونه باشه. بعد آرام آرام دیدن نه، این اقناع نمیکنه ذهن مخاطب رو، باید ورود پیدا کرد به منجی انسانی. در بحث منجی انسانی همونطور که عرض کردم منجی رو کاملا غربی نشون میدادن، با شاخصه های نژاد آنگلوساکسون، چشمابی همیشه هم از امریکاست، عمدتاً از امریکاست حداقل میشه اینو گفت، یا نهایتاً دیگه اروپاییه. مثلا شما در فیلم 10000 سال قبل از میلاد اگر کسی میخواد بره مصری ها رو نجات بده یک چشمابی اروپاییه، این میره اونجا اونا رو نجات میده بعد دوباره برمیگرده. این شاخصه باید مد نظر من و شما در واقع قرار بگیره که میخواد به من و شما بفهمونه قبول منجی میاد، میپذیرم، اما اون منجی، منجی که تو میگی نیست، حداقلش اینه که منجی منه. ما بدون این که بفهمیم با اینها بر سر میز مذاکره قرار گرفتیم، مذاکره بر سر این که آیا وجود منجی رو باید پذیرفت یا نه، و اگر قراره بپذیریم این منجی چه شاخصه ها و چه فاکتورهایی داره. در فیلم سیاره میمون ها این نوع مواردی است که منجی رو حیوان نشون میده. این میمون ها یک زندگی کاملا عربی اسلامی دارن، کف دستشون نماد هلال اسلامی حک شده، منتظر یک منجی هستن، اصلا تو دربارشون حرم سرا دارن، یک زندگی اسلامی میاد نشون میده، منتظر سایموس هستن. زمانی که سایموس آن میمون منجی میخواد ظهور بکنه باز هم شاخصه غربی داره. یعنی چی؟ با تیپ امریکایی میاد، میخواد بگه حتی اون حیوانتون هم اونی که ما میگیم. اما در منجی انسانی اینا تا چند سال نگه داشتن و اول اون خطر رو بزرگ نشون دادن. یک موقع گفتم این آخر زمان چه میدونم تخیلی بود یا مثلا علمی بود، اما شما میبینید اومدن روی بحثایی مثل آخر زمان مستند. در آخر زمان مستند میومد برای شما دلایل علمی میآورد که آخر زمانی میخواد به وقوع بپیونده، یا آخر زمان طبیعی با شاخصه های مستند. یعنی چی؟ میگفت آقا کل کره زمین رو آب میگیره، طبیعت بر علیه تو میشوره، یخهای قطبی آب میشه، آب کره زمین رو میگیره، یا نه از آسمان شهاب سنگ میباره، یا تشعشعات نمیدونم نوترونی خورشید کجا فلان میشه به همان میشه چی میشه، اینها میاد اثر میگذاره روی زمین و زمین میخواد نابود بشه و طبق معمول باز باید یک نفر از غرب بیاد نجات بده. در فیلم 2012 هم اون کشتی نوحی که شکل میگیره و تمام دنیا رو آب گرفته و اسم اون بچه کوچیکی که میاد نهایتاً از لای چرخدنده ها اون کابلیو که گیر کرده میاره بیرون، اسمش نوح تو فیلم، میخواد بگه نوح هم از ماست، از بین شما هیچی بیرون نمیاد. این باید در ذهن شما و در ساختارهای فکری شما بشینه. رسانه کارش اینه، میاد در ذهن شما ساختار فکری به وجود میاره، تو آنطور فکر میکنی که او دوست دارد، انسان هنر اوست. یک زمانی هست من به شما یک فرمولی رو معرفی میکنم، میگم آقای عزیز ایگرگ مساوی صفر ایکس، هر عددی دوست داری بذار، شما مختاری، اختیار محض داری هر عددی دوست داری بذاری. وقتی شما هر عددی که دلت بخواد بذاری بگذار، دامنه آر مال تو، از منفی چه میدونم بی‌نهایت بذار تا مثبت بی‌نهایت، هر عددی بذاری شما مجبور این هستی که اون برد میشه چی؟ صفر، چون تابع من به تو معرفی کردم. آرام آرام در ذهن شما مینشینه، که بابا این شرارت ها همیشه در منطقه و با منشأ غیر غربی است و منجی غربی است. در فیلم جنگیل به شما یاد میده، میگه شیطان را در لانه بکش قبل آنکه در خانه بکشی. شیطان تو لونش بکش. اون جن تو کجا پیداش میکنن؟ توی عملیات باستانشناسی در عراق. این فیلم قبل از حمله به عراق ساخته شده، دقت بکنید. و در ذهن مخاطب ساختار به وجود آورد که چه؟ شما از این بین این مسلمانان علل خصوص خاصتاً عراق قرار شیطان ظهور بکنه. ببینید شیطان رو تو عراق نکشتیم، اومد تو خودمون، تو بین خودمون، تو شهر خودمون حلول کرد در وجود این دختر. دختر در نمادشناسی سینمایی یعنی سرزمین. ما میگیم مام میهن. اینا نکته داره. یعنی ببین اگر اون باستان شناس ما اون شیطان یا اون جن رو در عراق میکش، ما اینجا دوچار این آرزه نمیشدیم که تو امریکا باهاش بجنگیم. پس صدامی که سلاح کشتار جمعی داره رو بیا برو تو خونش خفش کن قبل اینکه بخواد سلاح کشتار جمعیشو بزنه به سمت امریکا. اینا ساختار ذهنی به وجود میاره. یعنی اصلا شما نمیتونی نظرسنجی صورت گرفت. بیش از 50% عراقی ها در سال 2003 گمانشان بر این بود که صدام در حادثه 11 سپتامبر نقش داشته، که به هیچ وجه صحت نداشت، به هیچ وجه من الوجود صدام نقشی نداشت. نهایتاً اصلا کار خودشون بود. نهایتاً میپذیریم با همکاری القاعده، نهایتاً اینو میپذیریم، اصلا ربطی به صدام نداشت. چرا این اتفاق افتاد؟ ساختارهای ذهنی. تو یک خبرم نگفتن صدام این کارو کرده ها. خیلی جالب و عجیبه، اصلا سحر باور کنید. تو یک خبر هم اینا اشاره نکردن، تو یه سندم نیاوردن که بگن صدام عامل حملات 11 سپتامبر بوده. اما تو همین فیلم ها و خبرها یه جوری کنار هم دیگه اینا رو چیدن، یعنی خبر 11 سپتامبر رو پخش میکرد، خبر صدام رو پخش میکرد. اینا کنار هم دیگه آرام آرام مخاطب رو بهش فرمول داد و مخاطب ساده لوحانه فکر میکند خودش عدد میگذارد. تو فکر میکنی مختاری، تو در زمین من بازی میکنی و من در ضمیر تو بازی میکنم، در ضمیر تو و در روح تو اون چی رو که بخوام میکنم، بعد برداشت میکنم چون قواعد بازی رو میدونم. میگن از نشانه های آخرالزمان اینه که دجال ظهور میکنه. دجال مرکبی داره، یه خری داره، یه اولاغی داره، یه چارپایی داره. این از دومش، از هر آهنگش، از هر دومش یه آهنگی بلند میشه، یک داستانی میاد. کسایی که این دومو میگیرن گوش میکنن مسحور میشن. و از آنجا که این سیستم دجالیزم بسیار بسیار با صهیونیسم شباهت داره و این مرکب صهیونیسم میشه رسانه، امروز سحر میکنه. مگه میشه آدم 5 قسمت از فلان سریال رو ببینه بعد جلو خودش رو نگه داره نبینه؟ دستش دی خودش نیست، دلش تنگ میشه برای سریال. اصلا یه جوری مسحور میشه که میبینی وقتی این شرایط فراهم باشه 10 تا قسمت هم با هم نگاه میکنه. اگر بیرون اومده باشه، زیرنویس شده باشه، چه میشه 10 چشاش میبینه قرمز شده، اومده بیرون داره همه رو نگاه میکنه. چی شده؟ تو مسحوری. تو اگه میتونی جلو خودت رو بگیری کارو نکن. این هنر رسانه است. این توان بسیار بسیار جدی امروز اومده برای زدن بحث آخرالزمان. عزیزان اونا از من و تو آگاه ترن که موعودی در راهه، هیچ شکی شما نداشته باشید. و حتی شاخصه های اون موعود هم میشناسن، شاخصه های اون موعود رو در جریانن، میدونن چجوریه. وجود نام پیامبر در تورات برای من، در کتب عهد عتیق برای من مسجل شده. وجود نام امام زمان در انجیل تحریف شده کنونی برای من مسجل شده و حاضرم با هر کسی هر جایی بگه مناظره کنم سر این بحث. سخنرانیش هم کردیم بعد از این توهینی که به پیامبر کردن، گفتم شما هم میدونید به کی دارید توهین میکنید. قرآن هم گفت یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. یه جوری شما پیغمبر ما رو شناختید که مادر بچه‌شو میشناسه، منتها نمیخواستید بپذیرید، همانطور که مسیح را نپذیرفتید. مسیح را پذیرفتند؟ نه خیر. این داستانی که سراییدند بر سر این که مسیح به صلیب کشیده شد و پس از 3 روز مرگ دوباره زنده شد، چقدر شباهت دارد با همین 3 روز تاریکی زمین؟ شباهتش کجاست؟ شباهتش در آنجاست که در عهد عتیق در کتاب پیدایش آمده است موسی یکی از معجزاتش علیه فرعونی ها خاموش کردن خدای فرعونی ها بود. خورشید را حضرت موسی 3 روز تاریک کرد
و تو دهنی بود که سیستم خدا به اونها زد. اونا خورشید پرست بودن، هروس رو ازشون گرفت و مصری ها داستان ها سراییدند، گفتن خدای ما در آسمان به صلیب شد. برید بخونید، برید داستان آتیس رو بخونید. خود یکی از نویسندگان بزرگ قرن سه مسیحیت میگه معجزات مسیح را، معجزات بازگشت مسیح و زنده شدن مسیح را کفار اروپایی به سادگی میپذیرند، چون پیش از آن هم شنیدند. چه شد؟ بعد از سه روز دوباره زنده شد. خب بله، خورشید، حضرت موسی اومد چیکار کرد؟ معجزه کرد. سه شب پشت سر، سه روز و سه شب تاریکی بود، شکست مصری‌ها رو، چون تمام نازیدنشون به خدای خورشید بود. یعنی معجزاتی که پیامبران کردن حساب شده بوده. این که حضرت عیسی بدون پدر متولد میشه تو دهنیست به معجزه‌ای که اینها قبول داشتن، این کابالایست‌ها که میگفتن ایسیس بدونه که مردی او را لمس کرده باشه هروس خدای خورشید را به دنیا آورد. این سه روز آمد داستان سرای شد. شما وقتی میرید اسطوره های یونان و روم و اروپای باستان رو میخونید، میگه پس از آن، دقت بکنید، بعد از اینکه خدا زنده شد، میگه پس از آن نماد او را از درخت کاج آویختند. فکر کنید چرا از دل اروپا امثال نیچه بیرون میاد؟ نیچه تو کتاب آنتیکرایستش فریاد میزنه، میگه این چه مسیحیست؟ تحریف ها دست گذاشت عزیز دل من. این داستان سرایی ها ریشه دارد در دل تحریف. اینها نمیخواستن حضرت مسیح رو بپذیرن. حضرت مسیح کلمت الله، حضرت مسیح بنده خداست نه پسر خدا. معجزاتی برای مسیح تو قرآن نقل شده که تو خود انجیل نیست. شما ببینید این مسیحی که قرآن معرفی میکنه معقول تر، شیرین تر و پذیرایی تر هستش یا آن مسیحی که همچون خدای هروسه، خدایی که باید دی ماه به دنیا بیاد. چرا؟ چون خدای خورشید دی ماه به دنیا میاد. در مصر خدای خورشید دی ماه به دنیا می آمد. همین جشنی که ما ایرانی ها می گیریم با عنوان شب یلدا، ریشه ای در آیین مهرپرستی ما قبل از زرتشتی شدن ما دارد. شب آخری که از فرداش روز دوباره میخواد طولانی بشه. درسته؟ روز میخواد طولانی بشه، میخواد خدای خورشید دوباره برگرده. ما اون شب رو جشن میگیریم. الان هم بد نیست. چرا؟ چون صله ارحام، دید و بازدیده، آدم خدمت بزرگترها میخونن، میرسن، یه فال حافظی میگیرن، حافظی میخونن، شاهنامه ای میخونن. بد نیست، سنت قشنگه. ما خوب اینو ترنسلیت کردیم و هضمش کردیم. منتها باید بیاد من بر روی از روی انجیل اثبات میکنم به شما که امکان نداره حضرت مسیح بعد از مهر ماه به دنیا آمده باشه. امکان نداره به دنیا آمده باشه. چی شد؟ باید مسیح در دی ماه به دنیا بیاد، چون خدای خورشیده. اینها نمیخواستن مسیح رو بپذیرن، گفتن میپذیریمش نهایتا به این شکل شبیه خدایان ما بشود و او را خدا کردند. درست یا نه؟ خداش کردند. چرا خداش کردن؟ چون نیاز به خدایی او داشتن. چون از یه طرف می‌دیدن معجزات داره، مرده زنده می‌کنه، کور شفا میده، تکه گلی رو برداشته بر اون میدمه پرنده میشه میپره. قرآن اینا رو اشاره کرده، میگه تکه گلی برداشتی در اون دمیدی و پرید، منتها به اذنی، به اذن من خدا. من دو سه تا نمونه برای شما بیارم تا ببینید ما نحن ابناء الدلیل، ما فرزندان استدلالیم. دلیل برامون بیارن میپذیریم، دلیلم نیارن با قصه های صد تا یغاز و قصه کلثوم ننه من یکی قانع بشو نیستم. اینا بیشتر، خیلی از این مسائلی که مطرح میشه بیشتر به داستان سرایی ها شبیه، چون عبری بلدید من دیگه عبری براتون میارم. کتاب غزل غزل های سلیمان باب 5 آیه 16 باشه، الان ترجمه شو میرم. بابا شوخی کردم، اشتباه، ببخشید بابا، پس گرفتیم حرفمونو. این هم لفظش، لفظ عبری از سایت بیبلوس، کتاب مقدس، کلمه کلمه رو فونتیکش هم نوشته. هیکو هیز ماوس، دهانش، مامتاکیم، شیرین است، و کولو، بخونید خودتون کلمه رو، محمدیم، حضرت سلیمان داره نام میبره. چی ترجمه شد؟ desirable. یعنی امروز من صحبتم اینه، شما که الان میایید دم از انجیل میزنی، برادر عزیز من منطقی باش. مگر حضرت مسیح یونانی صحبت میکرده؟ مگر حضرت مسیح لاتین صحبت میکرده؟ حضرت مسیح بچه بیت المقدسه؟ و بچه فلسطینه، زبانی هم که صحبت میکرده تو اون منطقه سخن گفته میشده زبان آرامی بوده که سرگروه زبان عبری و عربی، زبان عبری و عربی بسیار با هم شبیه هم. خب چی میشه؟ این ایمی که آخر کلمات در زبان عبری میاد نشان جمعه، نشان جمع و زبان عبری دو جا استفاده میشه، یا برای اشیا میگه کتبیم، کتابها، نبوئیم، نبوتها، پیامبران، یا چی برای احترام استفاده میکنه، میگه چی؟ الوهیم، یعنی خدای بزرگ. از چه اسمی داره؟ پس حداقل اینه که این اسم جمعه، چرا داری صفت ترجمهش میکنی؟ محمد یه اسمه، اسم اشیاء اصلا، آب معدنی ها بیا بگو، ها بیا بگو چه میدونم لپتاپ ها، میکروفون ها، نه یا بگو دیزایربل. وقتی قرآن به من و تو گفت یحرفون الکلمه عن مواضعه، چرا جدی نگرفتیم که اینا استاد اینن که میرن کلمه رو مرور میکنن؟ این ایم رو در کجا استفاده میکنن؟ عرض کردم به عنوان مثال، ببینید الوهیم، من گذاشتم تو گوگل ترنسلیت، خودتونم برای اینکه عمدن از گوگل ترنسلیت استفاده کردم که شما بتونید استفاده کنید. این خطه و این چیزی که این حرفی که شبیه مربعه، خب ببینید زده خداوند، الان این حذف میشه، بازم می‌نویسه چی؟ خداوند، یعنی اون نشانه جمع احترامه. من میگم شما بفرمایید این طرف، این شما که نه که همه سالون بریزنیم و با یه نفر دارم میگم شما بفرمایید این طرف. برای چی نام حذف شد؟ صرف این نیست، در جاهای دیگه هست، اصلا 12 امام نامش اومده در تورات، اشاره به پیامبر و 12 امامی که از نسل اسماعیل میآیند، اشاره به پیامبرش که حذف شد تو ترجمه، اینا براتون میارم، کاری نداره. ببینید میگه کتاب پیدایش باب 17 آیه 20 تا 22 17 20 اینا هاشش جنسیس، پیدایش باب 20 باب 17 آیه 20 ببینید چی میگه. ببینید من اول برای شما ترجمه خدمت شما عرض بکنم، فارسیش شما بخونید، نوشته اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم و از اون نسلی کثیر به وجود آورم. اینه، حالا شما بیا عبریشو بخون، فونتیکش هم خودشون گذاشتن، یعنی شما میتونید بخونید آتا بی مد مد، میگه به مد مد سانه یا شانه عشر، سانی عشر، دوازده، ناسیم، ناسیم یا ناسیم، یعنی این ایمش هم اینه جمع اسم، دوازده اینجا نمیشه پرینسس، یعنی چی؟ جمع دیگه یعنی شاهزاده، من بگم ایبی نداره، پس این ناسی باید معنیش چی باشه؟ شاه باید باشه، وقتی تو بگی شاهزاده آه درسته، پس باید شاهزاده باشه، باید رئیس باشه، باید امیر باشه. دوازده دفعیت اسماعیل اون من
تیشه چه فقط شد عکس گرفت، اینجا عکس گرفتم ریستر میکردم نمیشه، بالاترش هم همینجوری هستی، میگه در خصوص اسماعیل تو رو برکت داده بارور گردانم و از او معد معد به معد معد و دوازده. ببینید به معد معد رو چی ترجمه کرده؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد. خب این اینی که میگم وجود داره، اصلا خود پیامبر فرمودن بعد از من 12 خلیفه میآیند کل من قریش، در صحیح مسلم برادران اهل سنت، 12 رجل، 12 نقیب، 12 قیم بعد از من میآیند که تا روز قیامت حکومتشان پا بر جاست. چجوری 12 نفر آدم با عمر کوتاه میتونن تا روز قیامت باشن؟ صحیح مسلم دومین کتاب صحیح اهل سنت است، میگن صحیحین، یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم، و اینها آدمای خوبی ان. عنایت داشته باشید، میگه اینها آدمای خوبی ان، تا روز قیامت هم هستن، همشون هم از قریش ان. قندوزی حنفی میگه این کلهم من قریش زمان معاویه تحریف شد، در اصل روایت قندوزی حنفی ها اسمش روشه، قندوزی حنفی میگه در زمان قبل از معاویه روایت این بود کلهم من بنی هاشم، همشون بنی هاشمی ان. اگر 11 تای اینا شهید بشن ایجاب میکنه که 12امی عمری غیر طبیعی داشته باشه، همانطور که عیسی عمری غیر طبیعی دارد. ما چطور در مورد حضرت عیسی میپذیریم، به امام مهدی که میرسه نمیپذیریم؟ برای اینکه یه مشکلی لابد داریم دیگه. صرف این نیست، در مورد حضرت عیسی هم نپذیرفتن نشانه های وجود مبارک حضرت عیسی، او هم هست. شما اصلا من براتون اگه بتونم یه کتاب هوشه فکر کنم خوب باشه، اینو ببینید، بله کتاب اشعیا باب شعیان بهش میگن، باب 21 آیه 7، من تورات همین الان باز میکنم با هم میخونیم. من به خدا دیگه این بیشتر نمیتونم داد بزنم، یه ته ولومه. گفتم باب چند؟ میگه 16. نگاه میکنه برش کنه باب 21. به به بیست و یک، بله با بیست و یک آیه 7 نگاه کنید ببینید چی بود. حضرت اشعیا داره خبر میده، میگه خوشحال باشید وحی به من رسیده. خب وحی به من رسیده که یه خبری، به قول امروزی بگیم خبر آمد، خبری در راه است. براشون گفت چه اتفاقی افتاده؟ اینه، برخیزید و سفرها رو آماده باشید که میخوام یه چیزی براتون بگم. چی؟ این ترجمه فارسیش، انگلیسیش هم همینه. خب یه نرو ببینید چی ترجمه کرده، ببین از این آدم چی دستش میاد. و چون به فوج سواران، فوج یعنی گروه دیگه، درسته؟ میگه به گروه سواران، میگه و چون داره خبر بهتون میده. ببین قبلش میگه تا آن چرا که بیند اعلام نماید، میگه اومد یه چیزی رو دیده میخواد براتون اعلام کنه. اشعیا پیامبر چی میگه؟ میگه یک، ببین، و چون فوج گروه سوارا بیان، میگه یه گروه سوار دارن میان، درسته؟ این معنیشو میفهمیم. خب باشه، جفت جفتم دارن میان، این یعنی چی؟ یعنی یا هر کدوم سوارن دیگه، همشون سوار اسبن، دو تا دو تا کنار هم میان، یا هر کدوم دو ترکه دارن میان. ها، از این دو حالت که خارج نمیشه که، من بعد ببینم جفت جفت دارن میان. چش مخلصید. و فوج الاغان، یه گروه الاغم داره میاد. و فوج شتران، یه گروه چی هم داره میاد؟ شتر هم داره میاد. میگه اینا رو دیدی آنگاه به دقت توجه بنماید، میگه حواسشو باید جمع بکنه. کی بنماید؟ خب حالا نمیدونیم، ولش. میگه یه گروه سوار دارن میان، دوتا دوتا، بعد یه گروه الاغ میان، بعد یه گروه چی؟ شتر میان. بسم الله، آدم این چی میفهمه؟ بعد حواست باشه که آخر عاقبتت به همین بسته است. ما این آیه رو میاریم با هم بررسی میکنیم، همان باب چند؟ 21:7. وی را، و تو میبینی، رعیه ها با زبان عربی خیلی شبیه ابریا، و شما میبینی سیز رکب. رکب چی نمیشه ترجمه کرده؟ رایدرز یعنی چی؟ سواران. رکب مفرده، راکب عربی، رکبیم نگفتش که، یه نفره. ببین با یه اس گذاشتن آخرش فاتحه کلمه خونده شد، درست شد؟ میگه میبینی سوار دوتایی، یه جفت سوار میبینی، درسته؟ سمت پاراشیم که اینا سوارکارن، یکیشون اولی توضیح میده، رکب یه دونه، راکب یه نفره. چیزه ترجمه کرده؟ ترین، باریکالله. یکیشون سوار چیه؟ اولیو داره میگه هامور، یعنی چی؟ حمار، ببری عربه، سوار اولاغه. چی ترجمه کرده؟ دانکیز، سوار اولاغا. رکب بعدی گامل، چی؟ شتر، جمل، کمل، درسته؟ این هم میشه چی؟ آو بگید کملز. چی میگه؟ میگه یه جفت، یه دو نفر دارن میان سوار، اولی سوار الاغ، دومی سوار شتره. حواستون باشه، ویهیکسپ کشپ رپ کشپ، خیلی خیلی حواستون باشه، خیلی خیلی حواستون باشه این دو نفری که دارن میان. و این وعده ظهور حضرت مسیح بود که سوار بر الاغ آمد. در انجیل داریم وقتی میخواست وارد معبد سلیمان بشه، وارد معبد مقدس بشه، گفتش که، گفتن بیاد ای استاد ما، بیا بریم. گفت برید جلوتر، یه الاغی رو بسته به درخت میبینید، بگیرید بیارید. گفتن خب صاحبش اجازه نمیده. گفت به صاحبش بگید استادمون گفته. رفتن اومدن گفتن استاد ما گفته این الاغتو بده. اونم بدون هیچ مقاومتی داد. بعد گفت من باید سوار الاغ وارد اینجا بشم. وارد شد و آقا رسول الله هم دقیقاً چی؟ سوار بر شتر اومده، وعده داده شده بود. اصلا شهر رو اینا داشتن، مدینه اومده. تو همین ما میگیم تعریفی، تو هم تعریف شدهش من مونده. تو همین تحریف شدهش هم مونده. منتها تو چی میبینی؟ اینا فارسیشو میخونی. میدونی حکایت چیه؟ الان حکایت انجیل حکایت چیه؟ حکایت اینه که یه نفر قرآن رو ترجمه کرده، رسیده به کثیر، به کلمه کثیر. یکی نوشته زیاد، یکی نوشته انبوه، یکی نوشته فراوان، درسته؟ یکی نوشته خیلی. بعد داریم الان ما بحث میکنیم که چرا خیلی خه دارد، چرا زیاد ز دارد. میگی بابا چه چرت و پرت میگه، اصلا تو کلمه اصلی نه خه نه ز، کثیره، اصلا یه چی دیگه است. الان دارن بحث میکنن، وگرنه خود آقا حضرت عیسی علیه السلام مسیح لقبه، اینو بدونید. مسیح مال یه نفر نیست، هر کسی میتونه مسیح باشه، منجی. مسیح یعنی منجی. خب مسح شده، اینکه خدا او را مسحش کرده، مورد عنایت قرار داده. خیلی‌ها میتونن منجی باشن. یکی از منجی‌ها کیه؟ عیساست. عیسی مسیح. از حضرت مسیح میگه پس از من پرکلتوس میآید و پس از او پرکلتوس دیگری میآید. تمام مفسرین انجیل سر این کلمه آدر گیرن. میگن آدر چیه؟ بعد میان چیکار میکنن؟ سر لفظ پرکلتوس بحث میکنن. بابا پرکلتوس ترجمه یونانی اون بحثه. ترجمه کدام کلمه است؟ محمد. رسما حضرت عیسی گفته در انجیلی که به زبان آرامی در بحرالمیت پیدا شد رسما لفظ محمد رو دیدن، اما نمیخواد بپذیره. بابا نمیخواد، دکون دستکش بر مبنای اینه، برای این مبنا ساختارش رو ساخته، دوست نداره به اون سیستم فکری که رسیده. آدم ها خیلی هاشون مرتجعن به یه سیستم فکری میرسن، علاقه ندارن به پوکش این سیستم فکری، دوست ندارن به یه چیز جدیدتر برسن، عادت رو دوست دارند. گفت بعد از اون محمد اولیه یه محمد دیگه میاد اون کارو تمام میکنه. و جالبه بدونید اون محمد رو وقتی شما میاد کلمه رو سرچ میکنید که این میدونید دیگه، پیامبر فرمود اون منجی که ظهور میکنه از نسل منه و دوازدهمیه هم اسم منه و هم کنیه من، یعنی نام مهدی لقبه، نام اصلی امام زمان چیست؟ میم، میم دال. اینجوری تو روایت گفتن. چرا اینجوری گفتن؟ بحث مختلفی حالا بنا نداریم باز بکنیم، اینجا زمانش نیست وگرنه بحث میکنیم، روایتاش هم من دارم. دلیلش هم اینه که برخی میگن به خاطر احتمال قتل، چون شیعیان اگه اسمشون رو میبردن میکشتنشون، خب یا ممکن بود احتمال تو غیبت صغرا جای حضرت لو بره. در به در دنبال بودن اینا، دنبال میشناختن. عزیز دل من، اینکه قرآن میگه، قرآن شوخی که نداره و ما حاضریم سر همینو بحث بکنیم. فقط این نیستش، من 8 جای دیگه توراتم دیدم این اسمو، خب حاضرام بحث بکنم. تو انجیل اون چیه؟ بعد مسیحا اومدن گفتن پرگلیتس یعنی روح القدس. میگیم برای چی میگی روح القدس بعد از من میاد؟ مگه قبل تو نبوده؟ بعد آخ اصلا قبول روح القدس. چرا میگی یه روح القدس دیگه؟ مگه ما چند تا روح القدس داریم؟ اما ما دو تا محمد داریم. و مشیح و مسیح یا مسیح اون اصلی است. در انجیل بارنابا گوش کنید، خود اروپایی‌ها پیداش کردن، خود اروپایی‌ها ترجمهش کردن، بعد که فهمیدن چه گافی دادن توش، رسما به ظهور پیامبر اشاره شده و بر صلیب رفتن حضرت عیسی نقض شده و امثال همو دیدن، خودشون گفتن نه این کار مسلمان هست، خودشون نوشتن. الان این ترکیه‌ای ملعون یه انجیل بارنابا توی کشفیات مواد قول قاچاقشون از یه گروه انجیل بارنابا کشف کرده، مال قرن 5 میلادی. قرن 5 میلادی یعنی 100 سال قبل از اینکه پیامبر به دنیا بیاد، چون پیامبر ما 1400 سال پیش بوده، میشه قرن 6 میلادی. ببینید چقدر برای غربی‌ها این میصرفه که ترکیه خبرشو برید سرچ کنید بخونید تو اینترنت. همین کلمه‌ای که میگم کلید واژه رو بذارید، انجیل بارنابا، ترکیه، اتحادیه اروپا. چرا تو اتحادیه اروپا داره؟ میگم ترکیه شرط ورودشو به اتحادیه اروپا این انجیل قرار داده. میگه اگر رام ندین رو پخشش میکنم. چی توی اونه که غرب انقدر میترسه ازش؟ عزیز من بحث شناخت منجی از نهای اونها قطعیست، منتها باید بازی در بیارن. یکی از بازی‌ها که میشه در میاد این، اصلا میشه گفت اینا همش مقدمه بود برای اینکه ببینیم چه بازی‌هایی میتونن در بیارن. یکی از این بازی‌ها همین دریوریایی که این چند روز دارن باب میکنن. از 4 سال پیش همینجوری گفتن 2012 میخواد فلان بشه، به امان بشه. خدا وکیلی ما 2009 اومدیم سخنرانیشو کردیم، گفتیم آقا اینا باور نکنید، اینا یه موج رسانه‌ای درست میکنن که یه کار دیگه شون انجام بدن. چه سودهایی برای اینا داره؟ یک، استراتژی چوپان دروغگو. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما هی بگن آخر زمان ها میشه ها تمام شد، ببینین نشد. باز اول گفتن 1980، بعد گفتن 2000، بعد گفتن 2007، الان میگن 2012. 2012 ببینید این نوستراداموس هیچ فلانی نبود، هیچ بوقی نبود. 22 دسامبر حالتون رو میپرسم. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ بعدش داره الان شروع کردن تو مقالاتشون 2018. یه ارو نمیرن بچه فرو خدا وکیلی اینا دیگه کیه. بعد یه بابای از شمال به ما زنگ زده که دایم رفته کنسرو خریده، آب معدنی خریده برای این 3 روز. حالا اینا کسایی بودن نه خدایی سخنرانی ها رو نشنیده بودن، و کسایی که اون نقد 2012 رو شنیده بودن اصلا میخندیدن. خب باور کردن نیست. حالا گوش کنید چرا میگم. همینطور هی میگه آقا منجی اومد، آقا منجی اومد، آقا منجی اومد. چی میشه نتیجهش؟ میشه چوپان دروغگو. چوپان دروغگو اومد، گرگ اومد، گرگ اومد. حالا بلا تشبیه اینجا گرگ اونجا میگه منجی، مسئله دیگه در مسئله مناقشه نیست. هی میگفتش که آقا چوپان دروغگو میومد، میگفتش که آی گرگ اومد، گرگ اومد، ملت میریختم ده خبری نیست، ملت میریختم. دفعه بعد واقعا گرگ اومد، گفتم برو کنار ببینم سر کاری. چرا دارن اینجوری بازی میکنن با احساسات مردم؟
یکیش همین بحثه، لوس کردن منجی. دو، لوس کردن دین تو. چرا؟ هر دفعه اینها میخوان بیان یه بازی خدمت شما عرض بکنم آخر الزمانی ایجاد بکنن، همیشه اینا مبانی دینی بهش میدن. یعنی تو جلسه قبلی هم گفتم اسلام مالش میکنن، انجیل مالش میکنن، تورات مالش میکنن. یعنی چی؟ یه موقع است یه چیزی از تو دل اسلام میاد بیرون، یه موقع است یه چیزی یه آیه قرآن برمیده میمالی بهش، یه حدیث هم برمیده میمالی این ورش، بعد میگه نگاه کن اسلامیه. انجیل هم همینجوریه، میاد میگه آقا فلان، میاد چی میگه؟ میگه نگاه کن، از نشانه های ظهور امام زمان ما روایات داریم که چی؟ خورشید از مغرب طلوع میکنه، درست یا نه؟ این داریم ما هم داریم، ما مسلمان ها دارن. اولا که باید بررسی بشه سند این چیه. شیعه اینجوریه، شیعه فقط قرآن صحیح کامل میدونه. هر روایتی شما بیاری بگی تو اصول کافیه، یا نوش جونت عزیزم، من سند، این استدلال علمای شیعه سا چی کار میکنه؟ میگه که من سلسله سندشو بررسی میکنم، رجالشو بررسی میکنم. یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی نگاه میکنم که ببینم چه کسایی اینا نقل کردن، توی اینا یک نفر آدم مشکوک باشه، ولو شاید اونجا حرفش درست باشه، شیعه قبول نمیکنه. خود اهل سنت هم دارن، اهل سنت بعضیشون اومدن بررسی کردن، بزرگانشون اومدن این چیکار کردن، گفتن ما یه بار میشینیم بررسی میکنیم دیگه این صحیح حدیثا صحیحه. از تو دل اینا صحاح سته بیرون اومد. صحاح سته یعنی 6 تا کتاب که اهل سنت میگن صحیحه، علل خصوص دوتای اولیش که صحیحین میگن، مصنع دیگه، یعنی دوتا صحیح، یکی صحیح بخاری، دوباره صحیح مسلم. نویسنده هر دوتا هم ایرانی بودن. این چه جالبه، اصلا یه چه جالبه تو میگم، نویسنده های صحاح سته هر 6 تاش ایرانی هم. خب این نکته ایه. من الان با یه بابا عربستانی میگم او چی میگی تو، چی میگی او، کتاباتونو ما نوشتیم. خب همین ما الان تصمیم گرفتیم به این نتیجه رسیدیم، نه اینه، این یکی بهتره. خود ما هم دیگه، ما خودمون به نتیجه رسیدیم. چه اتفاقی میفته؟ میگه خورشید از مغرب طلوع میکنه. حالا من باید به خودم بگم بابا چی میشه خورشید از مغرب طلوع کنه؟ میام یه بررسی میکنم. مثلا میام به خودم میگم که چه میدونم، اگه کره زمین رو ما فرض بکنیم، خب این اگه خب این مثلا اگه کره زمین رو من فرض بکنم، فرض میکنم کره زمین جو داره میچرخه. خب وقتی زمین داره میچرخه، مردم صبح که بلند میشن نگاه میکنن که چی؟ خورشید از شرق داره طلوع میکنه، چون زاویه دیدشون درست میشه دیگه. ببین اصلا این نور الان اینجاست، من نمیبینمش، شبه. وقتی میچرخم خورشید رو میبینم، درسته؟ من اگر زمین باشم این طرفی به چرخم، از شرق خورشید رو میبینم. اما زمانی که برعکس به چرخم، از غرب خورشید رو میبینم. میگه خورشید از مغرب طلوع میکنه. این یعنی چی؟ خورشید که سر جاش، پس هر بلایی میاد سر ما میاد. یک، یا باید بپذیرم خورشید یه خورشید دیگه است، یعنی اون خورشید فاتحش خونده میشه، خدای خورشید جدید میذاره، بعد بازم فرق نمیکنه که چرخش من شرقی بودن خورشید رو نشون میده، درست یا نه؟ خب اینم که نشد، بریم چیکار کنیم؟ پس چرخش من عوض بشه. چرخش من چطور میتونه عوض بشه؟ یه حالت پیش میاد، نه دو حالت پیش میاد. آقا چی؟ ببینیم، بررسی کنیم، ببینیم. یعنی دقت کردید چی شد؟ مبنای روایت بود. یعنی یه بحث دینی آورد، اسلام مالش کرد، بعد دیگه رو مخته. چی میشه؟ اینه. میگه فرض رو بر این بذارید، یک شهاب سنگ این دست من، یک جرم فضایی بسیار سنگین با سرعت از کنار زمین رد بشه. چی میشه؟ این میشه. ببین دوباره. چی میشه بدبخت؟ جاذبهش سر تهش میکنه. زمین همینجوری داره میچرخه، سر ته به چرخه، چی میخورشید از کدوم در میاد؟ از اون ور. عجب. پس جا به جا شدن این، اینم روش چقدر بحث کردن. الان برای سندش میرم، گفتن یک جرم سنگین داره به سمت زمین میاد. این جرم سنگین اسم شریفشون UB313ه. UBشو ولش کن. خب وقتم نی توضیح شدیم چیش اینجا دقت آدم جمع کنه. 313 خطر خود این امام زمانتون رو یاراشه. شما دقیقا تو روایتتون دارید که یاران امام زمان 313 نفران، اون سرلشگره ها، وگرنه میلیونی میان یاران حضرت میشن. یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج میان تو دین خدا. اون اصلی ها 313 نفرن. میاد از کنارش رد میشه، یه های زمین رو سر و ته میکنه، ما میشیم نیمکره جنوبی. بعد هم نیست تنوع، ببینیم چه خبره. الان میدونی دیگه اینجا که بهاره، اونور چه
پاییز اینجا که تابستون و زمستونه، دیدی مثلا تو مثلا تابستون آرژانتین رو نشون میده برف اومده، بعد ملت تعجب میکنن، من موندم صدا سیما چرا اینا رو نقل میکنه، خب معلوم اونجا زمستون باشه دیگه، میگه بارش برف در آرژانتین، ملت هم میگه عجب وسط تابستون نگاه خدا وکیلی چی شده. یه حالت دیگه هم داره، این زمین بدونی که کسی باش ور بره خودشه بلای سرش بیاد. این نکته است، رو اینم بحث کردن. چه اتفاقی افتاد؟ میگه که آقا ببین این قطب شمال، این که این بالاست، ما اول تقریبا شبیه قطب شمال قطب جنوبی که بزرگش هم بکنیم جناب زمینو، اینم ایران عزیزمون اینجاست، اینجا قطب شمال، این قطب جنوب. قطب نما که میگیری دستت، میگن چقدر 12 درجه چقدر زاویه انحراف داره، یعنی اونی که قطب نما نشون میده کسی که ارتش نظامی ان بلدن، میگن این زاویه گول زننده است. چرا؟ چون آرام آرام دلیل مغناطیسی بودن زمین چیه؟ مواد داخلشه. این مواد داخلشه، اون آهنی که توی هسته وجود داره، اون نیکلی که وجود داره، اون باعث مغناطیسی بودن زمین شده. وگرنه پوستش چندان موثر نیست. اون داره آرام آرام میچرخه. وقتی میچرخه مبنای مغناطیسمونه. این زاویه همینجوری داره بیشتر میشه. روز به روز داره بیشتر میشه. هر چند میلیون سال سر و ته میشه قطب. یعنی قطب شمال میاد بالا، قطب جنوب میاد پایین. یعنی الان هستش که بابا برعکس میشه، قطب جنوب میاد بالا، قطب شمال میاد پایین. عجب. اینو دارم میگن منتها چقدر هر چند میلیون سال، تو همین مباحثی که چند وقت پیش داشتم میگفتن، میگفتن همینه، جای قطبین میخواهد عوض شود، زمین از فاز سوم وارد فاز سفرم شود. یعنی یه منجم بیارید اینو بتونه معنی کنه واسه من. ما چیز نداریم، یک کلمه قلوم به سلومبه، یه بدبخت بیچاره بی سوادی تو حوزه نجوم شروع میکنه خوندن، میگه اوه 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 سومش اینه، ببین سفرومش چی چیه، خود چی کارمون بکنن اینا، حالا اومده پایین دیگه، سفروم شده، گاهی میرفت ششم یا هفتم چیزی. همترازی کیهانی قرار است صورت بگیرد. همترازی کیهانی یه مبنای کوچیک علمی داره، همترازی اصلا مبنا داره تو نجوم. اما همترازی کیهانی میگن چی؟ یعنی تمام این سیاره و ستاره همشون تو یه خط قرار بگیرن. اصلا اینو نمیشه صفرم گفت، از صفر کمتر اگه چیزی باشه تو احتمالات باید بگیم اون، مثلا منفی 10 بگیم، منفی 20 بگیم، نمیدونم چی چی. آقا هر چند میلیون سال اینم میشه، خب بشه، من که کاری ندارم، حسود نیستم. چند میلیون سال الان هم نیست دیگه، کمه 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 کمش عزیز من. اینه داستان چیه؟ من وقت گذاشتم دانشجو متالورژی آوردیم، دانشجو زمین شناسی آوردیم، بعد خدمتتون عرض بکنم دانشجو معدن آوردیم، دانشجو رشته جغرافی آوردیم، تمام همم ارشد آوردیم، گفتیم آقا این تغییر فاز و نمیدونم این مغناطیسی و اینا بیاد بررسی کنید، من که رشته شما رو نخوندم تا این حد، ببینیم چی به چی. بعد از بررسی هایی که صورت گرفت من به شما میگم نتیجه چی شد. گفتن اصلا همچین چیزی به این شکلی که اینا میگن ابدا محتمل نیست، حتی ممکن هم نیست. در هر 26 هزار سال ممکنه یه تغییر قطبینی به وجود بیاد، 26 هزار سال، خیالتون تخت. بعد حالا نکته‌ای که وجود داره چیه؟ اینا اومدن بررسی کردن، نمیدونم سولفات آهن رو می‌دیدن، این سولفات‌های آهن ردیفشون این شکلی بود، بعد از اون باز این شکلی شده بود، بعد این شکلی، میگفتن این تغییر قطبین امکان داره. بله امکان داره، دارم میگم این آرما رو میچرخه دیگه، عوض میشه. حتی یکی از این مسئولین نجوم ایران هم تو خبر 23 ازشون سوال پرسید، ایشون هم تایید کرد، گفت تغییر قطبین هست اما نه اینجوری، واقعا هم اینجوری نیستش. میاد یه چیزی که یه مبنای کوچیک علمی داره رو میاد میگه، اون تغییر قطبین یوهویی باعث بشه زمین بچرخه. اولا تغییر قطبین الزاما باعث چرخش پوسته زمین بگید نمیشه. خب حالا بگیم نه اون داخلش هم بچرخه، شروع کنه برعکس چرخیدن، برعکس بچرخه، باز شما ببینید جناب خورشید داره از مغرب در میاد. یعنی هنر اینا اینه، ببینن چیکار میکنن، هنر چنین شیطنته، میاد یه حدیثی، یه آیه، یه چیزی پیدا میکنه که به دردش بخوره. در باره مثلا میگفتن همین سونامی که در اندونزی و ژاپن اومد کلی کشته داد و تا خلیج فارس ما هم رسید موجش، این سونامی میگن باعث شده یک درجه زاویه انحراف زمین بیشتر بشه. یعنی چی؟ یعنی تسریعش کرده. خب ببینید این حرفا توی اون برهه، یعنی میگه آقا ما فکر میکردیم مثلا یه درجهش کلی طول میکشه به چرخ زمین، خب بعد بیاید آقا یه درجه یهویی رفت جلو، این شما اون ذهنیت رو به وجود بیاره. بعد چقدر اینا فیلم ساختن، چقدر فیلم ساختن تو این چند سال، تو همین 4-5 سال اخیر، تو فیلم 2012 تو نقد 2012 من فقط توی اون 2-3 سال این پاورپوینت های صلواتیان بود، چند تا فکر کنم 10 فیلم مستند من فقط اون برهه اسپردم.
صدها کتاب تمومه، هیچی دیگه نمونه. اینا میگه گور به گوری مایه ها رو برداشتن از کجا برداشتن آوردن، از همون داستان تاریخ مایه ها. بیاد من براتون نکته بیارم که مایه هایی که گفتن 2012 دنیا تمومه، گفتن 2018 میخوایم بریم 13 به در، نمیدونم چی از گردشاشون اینا، یعنی دنیا رو باقی میدونستن همونا، اون بخششو نمیگه. عمدن دست میذاره روی به قول اقوامی که هیچ کسی چه اطلاعی در موردشون نداره، یه جای عجیب غریبی که هیچ وقت تو مرکز تمدن و تضارب عقاید و آرا نبوده، و این باعث میشه که چه اتفاقی بیفته، مردم واقعا فکر بکنن که لابد ما نمیدونیم دیگه، یه چیزی هستش دیگه، ما خبر نداریم. وگرنه اگه میومد همچین چیزی رو در مورد ایران میگفت، در مورد تاریخ اروپا میگفت که واضح و مبرهنه، یا یهوی برداشتن رفتن تو کتابخونه آیه نوستراداموس که تا دیروز شعر میگفت یارو، بعد یه اومدن گفتن که ایشون نقاشی هم میکشته. عجب نقاشی چه سالم هم مونده بود، لامسته میگو همه دیروز کشیده بودن. بعد چی نشون هم میداد، میگفت نوستراداموس گفته 2012 این میشه، فلان میشه، به همان میشه اینا. عجب که چه اتفاقی بیفته، چه ذهن منحرف بشه، چی میشه؟ شما رو مگه مبنای دینی نمالون به اون مزخرفاتش، درسته؟ پس نتیجهش چی میشه؟ شما وقتی میبینی 2007 نشد، 2012 نشد، میگه چی مشکل داشته؟ دینه مشکل داشته. هدف دوم، هدف یک شد چوپان دروغگو، هدف دو شد چی؟ همین که دینه مشکل داشته. هدف سوم، اینا با یه تیر چند تا نشون میزنن، یعنی هزینه دارم میگم، یه چند میلیارد دلار اینا خرجه، این شبکه هاشون میشه و این فیلم هایی که میسازن، این پخشی که اینا میکنن، پخش گسترده جهانی که این فیلم ها رو میکنن. چه اتفاقی افتاد؟ اینه که مردم رو بارها گفتن به مرگ میگیرن، به درد راضی میشن. ببین به طرف میگن کره زمین میخواد نابود بشه، بعد فرداش حالا حاضر بمیره دیگه، تموم شد. بعد فرداش میبینه هیچی نشد، مثلا اومدن خونش رو گرفتن، مثال میزنم، میگه الحمدلله خدا شکر دست درد نکنه، خدا قربونت برم این 100 متر زمین چیزی نبود که، الحمدلله این زمین اصلی است، 100 مترش چی است، همش میرم میچرخم، شکر داش سجده هم میکنه، بعد کلی هم حال میکنه طرف. سال 2000 مگه نگفتن کره زمین میخواد نابود بشه، اینم فلان و بهمان چیز. آی گفتن چی شده؟ کامپیوترها از 1999 نمیتوانند به 2000 تبدیل شوند. موشک های اتمی امریکا فعال خواهد شد و روسیه را هدف خواهد گرفت. روسیه هم که بیکار نمیشیند، میگه بیا فلان فلان شده، او هم موشک اتمی میزنه. موشک های اتمی زرادخانه های هسته‌ای نمیدونم فلان قبرستون دره منفجر خواهند شد. اگر 5 بمب اتم در یک جا منفجر شوند، زمین از مدار خارج می شود. اوه بابا کاش آمریکا و شوروی فقط روسیه با هم می جنگیدن که بدبخت شدیم، کل کره زمین ما چه کار کنیم وسط. کشور هلند هم به زیر آبها خواهد رفت. چی شده است آقا؟ این سدهایی که می‌بینید، کشور هلند پایین‌تر از سطح دریاست، این سدهایی که جلوی سیل شدن آبها رو می‌گیرد از کار خواهد افتاد. دیگر پدر جد پتروس هم نمی‌تواند. خداحافظ. والله بابای پتروس با بزرگش هم بیاری 500 تا هم سلاخ داشته باشه اون سده این نمیتونه. گفتم پتروس نه سوت نزن، سوت نزن باریک شد. حالا نکتهش چیه؟ این بابا هولندیا پیغام پسخون فرستادن، گفتم تو از سخنرانی هولندیا پیغام پسخون فرستادن، گفتن که بابا این پتروس از تو کتاباتون ورده، جان مادرتون آب رئیسیت ما رفته. بعد گفتن برای چی؟ گفت بابا این هولندیا خب دنیا میگه این هولندیا چرا انقدر بیعقلن، چرا بیشورن؟ خب مگه میشه یا این کسی که این داستان نوشته صد ندیده، صد ترک بخوره سوراخ بشه بعد انگشتش اینجوری بذاره، یا صد ندیده یا انگوش ندیده، نمیدونم اینا چجوری اومده یه همچین مبنایی رو برداشته قراره. حالا من خودم بچه بودم تو کتاب ابتداییمون بود، کی بود راهنمایی بود چی میخوندیم، من همیشه با خودم فکر میکردم، گفتم چه بیشور بوده یارو پتروسه، برای چی برنش یه چوبی برداره قشنگ بذاره تو سوراخ بکوبه با سنگ انگشت آدم که مویم. خلاصه اونا دادشون در اومد، انگار مثلا ما مردمی هستیم که خدمت شما عرض بکنم قهرمان نداریم، عباس دوران نداریم، حسین فهمیده نداریم، بهنام محمدی نداریم. عباس دوران شاهکار کرد خدا وکیلی، همین به اجلاس نم گروه غیر متحده ها میخواست برگزار بشه توی عراق، صدام بچه پر رو وسط جنگ با ما گفت کشور من امن است، به اسم غیر متحده ها میخواست جلسه بذاره. تمام وجود صدام و عراق تعهد بود، به شوروی، به فرانسه، به آلمان، به امریکا. چی بود سلاح هسته‌ای رو بهش میداد؟ صدام کامل رفت با فرانسوی ها مذاکره کرد. تو کتاب خاطرات میکائیل عبدالله رمزی نوشته شده که بمب اتم بگیرن تو آبادان بندازن. تا اینجا پیش رفته بود جریان. کی میگه غیر متحدها؟ آقا گفتن 4 تا شیر بچه میخوایم برن دیوار صوتی رو بغداد بشکنن که بگن بغداد امن نیست. اینا بلند میشن میرن، یکی همین شیر بچه‌ها ماشاءالله همین شهید دوران بلند میشه میره بالا سر بغداد دیوار صوتی رو میشکونه، وقتی داره برمیگرده میزننش. توی همچین شرایطی خلبان ایجکت میکنه، میپره بیرون، به پشت سرش میگه که تو بپر. میگه تو چیکار داری؟ میگه با من کار نداشته باش، تو بپر. هواپیما که میخواد داغون بشه دیگه، من یه حالی باید به اینا بدم. پشت سر ایجکت میکنه، عباس دوران با هواپیماش میره تو هتلشون. خب یه همچین کسی رو من ندارم که برم سراغ نمیدونم پتروس و نمیدونم بابای پتروس و ننه پتروس و نمیدونم چی و فلان. حالا بگذاریم، یه همچین جریانی وقتی میاد تبیین میشه، میاد یه موج درست میکنه، چوپان دروغگو رو راه میندازه، بحث خدمت شما عرض بکنم دین تو رو زیر سوال میبره و مردم رو به مرگ میگیره. آقا کره زمین میخواست نابود بشه، لحظه تحویل سوال تو کلیساها اون زمان خیلی اون طرف بیشتر گرفت، چون رسانه‌ها ماهواره اینقدر اینجوری نبود که بیاد نمیدونم شروع کنه مستند به فارسی نوستراداموس برات پخش کنه، فرازمینی‌ها بیاد پخش کنه. اون موقع این شکلی نبود، نمیاد. نهایت کاری که توی ایران شد همینج اخبار دهن به دهن بود و آهنگ داریوش که نمیدونم سال 2000 سال سقوط سال فلانه، همین بحثا بود. آی 2000 میخواد فلان بشه. کلی بازی برای چی؟ برای اینکه می‌خواستن نظم نوین جهانیشون رو رو کنن تو همین فرصتی. چیکار باید بکنیم؟ کره زمین می‌خواد نابود بشه. رفته بودن تو کلیساها، مردم نشسته بودن اوتوران میلرزیدن که آقا زمین میخواد نابود بشه. تموم شد. ای حالا 5 دقیقه دیگه میاد، 10 دقیقه دیگه میاد، فردا شد، هیچ خبری نیست که سر کار بودیم. آقا زد یه هواپیمای نامردی خورد به دو تا ساختمون ریخت. گفتن کار اینا بوده. قبلش هم خوب اومدن رسانه بمباران کرده، ذهنای مردم دنیا میپذیرن که باید بری سراغ مسلمانا. اومدن تو عراق افغانستان حمله کردن، یعنی طرف مردم شکرم میکنم گفتن الحمدلله کره زمین میخواست نابود بشه رو ولش کنه، درگه عراق افغانستان این بلاها سرش اومد. اینجوری کار میکنه. 2007 گفتن دنیا میخواد نابود بشه، باز آماده کرده بودن خودشون رو برای همین بحث اعلام نظم نوین جهانیشون. اومدن چیکار کردن؟ حمله کردن به لبنان 2006، همه شرایط رو فراهم کنن. 2006 به هم خورد. یعنی اینا فکر میکردن چیزی نبودن حزب الله، 10,000 نفر که سلاحشون فقط کلاشینکوف و کاتیوشا بود. اینا فکرشون نمیگن، از اینا شکست خوردن. جریان رو انداختن 5 سال دیگه، 2012. آره 2012 میخواستن چیکار کنن؟ یک، ذهن مردم دنیا منحرف بشه، زمین میخواد نابود بشه، این بیچارگی اقتصادی رو تحمل کنن. چرا؟ چون ببین عزیز دل من، یه آیه تو قرآن داریم خیلی عجیبه، من حساب داری خوندم، من میفهمم این آیه رو یعنی چی. تو این آیه میگه که سیستم اقتصاد ربوی و مبتنی بر نزول باره کجه، عدم تعادل میاره. ترجمه فارسیش این میشه عدم تعادل میاره، باره کجه، هیچ وقت به مقصد نمیرسه. هی وسط را باید چیکار بکنی؟ صافش کنی، هلش بدی. این دقیقا همان مبنا بود. یعنی اگر سیستم کلاسیک جواب نداد و اون اتفاقات 1930 افتاد در دنیا، بحران‌های اقتصادی، اومدن یه چوبی زدن به این بار این علاقه. چی شد؟ آقای جان مینارد کینز و امثال هم اومدن گفتن نه، اقتصاد باید دولتی باشه. بعد که تا دهه 1970 اینها جان مینارد کینز هم جواب، دهه 60 و دهه 70 جان مینارد کینز جواب نداد، اومدن اقتصاد فریدمنی رو علم کردن، گفتن اینا جواب میده. الان اقتصاد فریدمنی هم جواب. ببین اینا همش شکلای رنگی از یک حقیقت ربوی و نزولیه. جواب نمیده سیستم نزول. بعد نمیشه یه نفر بشینه یه جا بقیه براش کار بکنن پول رو پول بیاد، اون کارگره میپکه یه جا. اینجا هم بعد باز یه چوب بزنن که این چوبه دیگه آخرین چوبه ایناست، هیچ راهکار دیگه ندارن. اینا دنبال منابع ارزون رفتن، اومدن عراقو گرفتن فلان، گفتن اگه منابع ارزون پیدا کنیم میتونیم یه در این پیکره بیجان بدمیم. خب اومدن این کارو کردن، رفتن عراقو گرفتن. در سال 2006 ما به پیک اویل رسیدیم. پیک اویل یعنی این که پیک اویل رو پیدا کردیم، دیگه تقریبا میدونیم بیشترین منابع نفتی کجاست. بعد از این منابع نفتی قابل توجهی کشف نخواهد شد. متد که هست، اون 5 تا ام معروف، متد دانش هست،
متریال ماده هم هست. مانی پولم که الحمدلله داریم، همه پولا دستشونه، اونا بانکای دنیا دستشونه، میمونه چی؟ یکی دیگه‌اش بود متد مانی بود. نه من آخره. ماشین باری کلا، ماشین هم که ماشینالات داریم، تکنولوژی هم داریم، میمونه یه چیز، من نیروی انسانی که هر پنجتا بشه در خدمت منیجمنت باشه، ام ششم. اینا نداریم، باید بریم کجا؟ بهترین راهکار باشیم بریم چین. آره کی به کیه؟ باشیم بریم چین، اونجا ردیف میکنیم. الان میخواد بیاد خودشو توی چین نجات بده. چرا؟ چون کارگر ارزون داره. بارها گفتم تو سخنرانی قبلی هم گفتم، برید این مستند چین آبی رو نگاه بکنید تا ببینید اینا خود اینا ساختن. تو مستند چین آبی خانوما رو نشون میده که بابت 12 ساعت کار اینا 28 دلار 30 دلار حقوق میگیرن، تعهد میدن که در طول روز دو مرتبه بیشتر سرویس بهداشتی هم ندارن. تعهد میدن اگه اخراج بشن، ویکند میکن تعطیل، باید بیان کار کنن. الان چین کشتی، کسی که حساب داره خوندن میدونن، جدول معادل آحاد کالای مینه 70%، یعنی 70% بیشتر تکمیل نشده این کالا، صادرش میکنه. چطور ممکنه همچین چیزی؟ تو راه خط تولید دارن تو کشتی، میگن وقت رو تلف نکنم. تو کشتی کالا همینجوری 30 روز تو راه، 20 روز تو راه، چقدر 15 روز تو راه، وقت تلف میشه. بیایم زودتر اینجا کارخونه رو خالی بکنیم، یه خط تولید مثلا دیگه اونجا میخوام پیچاشو ببندیم دیگه، یه خط تولید ویژه‌ای نمیخواد، بذاریم اونجا تو راه بیان اینا کار بکنن. چی میشه که چینی که دشمن غرب دیگه، اینا ازش میترسن، چی میشه به یک بار تکنولوژی رو انتقال میدن، همه دارن سرمایه‌شون رو. نایک رفت چین، نایک رفت چین و اندونزی، جنوب شرق آسیا نیروی کار ارزون، آدیداس رفت، نوکیا رفت، همشون دارن میرن. اصناف امریکایی اومدن شکایت کردن از یهودیای امریکا که اینها تکنولوژی رو جاسوسی میکنن میبرن برای چینیا. میگه ما امریکایی‌ها به چینیا کوفتم نمیدیم، اما از این اسرائیلیا میترسیم، مجبوریم بهشون بدیم. به اینا که میدیم، اینا نامردم میبرن به چینیا میدن. از 15 سال پیش یهودیان اومدن زمین‌های شمال شرق هندوستان، یعنی این منطقه و جنوب غرب چین رو شروع کردن خریدن. از 15 سال پیش من خاطرم است به یکی از مسئولین 5 سال پیش بهش گفتم، گفتم اینا دارن زمین میخرن، یه برنامه‌ای دارن تو چین، اینا یه انتقال قدرتی میخوان بدن و این آخر. حالا یه همچین مبنایی داره تو فیلم 2012 هم کشتی چینی ها میسازن. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه، یه مبنای دینی باید برای این پیدا بکنه، مبنای دینی رو میگرده پیدا میکنه، میگه یأجوج و مأجوج. از نشانه‌های آخر الزمانی که یأجوج و مأجوج دوباره علم میشن. یأجوج و مأجوج، یاگوگ و ماگوگ، رفیقای جومونگ، یکیشون یاگوگ بود یکی ماگوگ بود، ها برادر جومونگ. بعد این آقای جومونگ، بعد همین چند وقت پیش وا ما رو داشت مسخره میکرد، من تیک تیک صحبتامو گوش داشتم میگفتم عجب نامردو، یعنی انصافا یه جایی رو کات کرده بودن اساسی. بعد در همین بحث جومونگ اشاره کرد، یعنی واقعا، یعنی همچین رسانه میاد درست میکنه برای تو، میگه یاگوگ ماگوگ اونجان، بعد گه تو عربی که میشه جه، اصلا توی انگلیسی گوگ و ماگوگی میگن، جوج و مأجوج، یأجوج و مأجوج. آقا اینا دوتا قومن، همین چینیان. ما تو روایت داریم که یأجوج و مأجوج تعدادشون زیاده، به عدد شنهای بیابانن، نشان از کسرت، یعنی خیلی زیاد. ای جمعیت اینا هم که زیاده، شما دیده بودید که جلوی رشد جمعیت چین رو گرفته بودن دیگه، درسته؟ تا پارسال، پارسال این قانون رو چیکار کردن؟ برداشتن. اون نیروی کار رو میخواد، بعد از چین هند و ملحق به چین میکنه، نه که مرزشو برداره ها، نه اصلا اشتباه نکنید، یعنی همون بحث نیروی کارشو میاره. بعد اون وقت چی میشه؟ اون کارگر چینی که 28 دلار، نه مخاطر گل روی تو میخوام بهش 100 دلار حقوق بدم اصلا، خب اون حقوقی که اون میگیره آیا قابل قیاسه با حقوقی که اون کارگر پرمدعای اروپایی میگیره؟ 2-3 هزار یورو بعضیشون حقوق میگیرن. نه. چی میشه؟ کارخونه تو اروپا تعطیل میشه. کارخونه تو اروپا تعطیل بشه، کارگر بیکار میشه. کارگر بیکار بشه، پول در نمیاره. پول در نیاره، نمیتونه خرج بکنه. نتونه خرج بکنه، نمیخره. چون نمیخره، دوباره اون کارخونه‌ای هم که دارن تولید میکنن، تولیداتشون تو بازار چی میشه؟ دپو میشه، باز بیکار میشن. یعنی میفته روی چرخه. چون نمیتونه بخره، پول نداره، قسط خونه‌شو نمیده. قسط خونه رو نمیتونه بده، بانک میاد خونه رو مصادره میکنه. اتفاقی تو امریکا افتاده. بانک میاد خونه رو مصادره میکنه. خونه رو مصادره میکنه، میخواد چیکار؟ نمیخواد خودش بره توش بشینه که، میذاره به چی؟ به مزایده یا به مناقصه، چه میدونم. میخواد بفروشه. کسی پول نداره بیاد خونه رو بخره. بانک هم ورشکست میشه. ببینید چرخه اقتصادی مثل چرخ دنده‌ای که به هم متصله. فکر کنید برای چی تو کشور ما 4-5 سال تمام سالها اقتصادی داره مشخص میشه؟ نه حساب کتاب داره. اصلا فتنه بعدی دنیا بحث اقتصادی بود. همه حواسان هم بردن به کجا؟ آی 2012 تمومه دیگه بیچاره. متلکشون هم انداختن دیگه. رولند امریش یهودی صهیونیست هم جنس باز تو فیلمش چیکار کرد؟ ایشون اومد گفتش که آره ما به این کشتی فقط مایه‌دارا رو سوار میکنیم، پولدارا از این بحران بعضی به درک 99% ریختن تو خیابون، میگن ما 99%ی به درک، به درک تو یونان دارن این کارو میکنه، به درک تو این اسپانیا دارن این کارو میکنن، واقعا اینا همون 1%ان. جامعه جهانی عزیزم در خوابه. امام صادق حدیث خیلی عجیب غریبی داره، من خیلی دنبال این دستبندی آدم ها تو آخر زمان میگشتم با همین یه حدیث پیدا کردم عجیبه. میگه ایمان وقتی عرضه میشه آدم ها چند دسته میشن، یا ایمان رو میپذیرن مؤمن، یا ایمان رو مسجل بشون میشه نمیپذیرن کافر، یا ایمان رو نمیپذیرن ادای کسایی رو در میارن که ایمان رو پذیرفتن میشن چی؟ منافق. پس شد مؤمن، کافر، منافق. یه دسته چهارمی هم داریم که اصلا ایمان درست حسابی به اینا عرضه نشده، چون گوشاشو چپوندن پر پنبه کردن، بعد چیکار کردن؟ نهایتا وقتی گوشاشو در میاره فقط بوق رسانه‌ای خر دجال رو میبینه. اینا هم کیان؟ اینا رو امام صادق میگه مستضعف، یعنی کسایی که به لحاظ فرهنگی دچار استضعافن. استضعاف یه چیزی تو باب استفعال رفت، یعنی به زور گرفتن. میگه استخبارات، یعنی به زور ازت خبر میگیریم. استعلام میکنه، یعنی به زور میره میگه آقا خبر رو بگید، یعنی طرف خودش اقدام میکنه. خب استقلال یعنی چی؟ یعنی میره به اون خودکفایی برسه، خودش به عمد این کار میکنه. این زبان عربی این ویژگی های عجیب غریبی داره و واقعا هم کار خیلی ساده میکنه برای تفسیر کردن. خب دچار استضعاف شدن، یعنی به زور اینا رو، و این اصلا خبر ندارن. خیلی کسایی که این برانور دنیا مثلا شما میبینی طرف میگه آه این پسره از این دین رفت به اون دین، اونو از اسلام برگشت و فلان، این اینو من روک به شما بگم، این آدما از نظر من، من کاری نیستم و نظر فقهی نمیدم، اشتباه نکنید یه وقت حرف تو دهن ما نذارم، اینا اصلا مرتد نیستن. چون مرتد کسیه که دین بهش عرضه بشه و بیاد بیرون و بپذیره و بعد بیاد بیرون. اینا اصلا دین درست حسابی بهشون عرضه نشده. فلذا وقتی این بحث دین بهشون درست حسابی عرضه بشه چه اتفاقی میفته؟ اون موقع میپذیرن، یدخلون فی دین الله افواجا. اینا فهمیدن این اتفاق میخواد بیفته، از قبل دارن ذهن شما رو برای اون کسی که میخواد بیاد چرا قوه بندازه، نور بندازه، دارن آماده میکنن. الان بهتون میگم چجوری. نموناشو مساق براتون میذارم که خودتون دیده باشید و شنیده باشید. یه صلوات بفرستید. خب این اتفاق چطور میتونه بیفته؟ چه کار میکنن اینا؟ الان چی میشه آقا؟ اینا بالا میشن میرن چین. برای چین رفتن مبنای دینی میتونی پیدا بکنی؟ بله. الان من یه کلیپیو براتون نشون میدم، نگاه کن. جان زیرنویس من حالا چون انگلیسیتون شما شیرازی ها خوبه دیگه، زیرنویسش هم نمیخونم. اینا چی چه؟ اینا بهتون نشون بدم، کسایی که شام نخوردن نگاه کنن. این سوپ جنین چینی هست. یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، جونورایی هم. خب حالا بگذاریم، نه فرهنگ درست حسابی، نه دین درست حسابی، خدا به داد ما رسید که اینا بخواد اینا حاکم بشن یه جایی. اما یه سوال شد این وسط پیش بیاد، چرا اینا الان مثلا به نفع ایران بعضی موقعای کارهای انجام میدن؟ اینم بهتون میگم، این سر بازی اقتصادی چینی هست. چینی ها خودشون تو این پازل به عنوان کسی میبینن که رشد اقتصادی کرده، میخواد چیکار بکنه. مثلا من یکی از سخنرانی یکی از اساتید بزرگ چینی میشنیدم در مورد لیبی، میگفت ما در لیبی ورود پیدا نکردیم، اشتباه کردیم، چون 30 میلیارد دلار ضرر کردیم، لیبی افتاد دست غربیا. خب این خیلی جالبه، سوریه رو از دست نخواهیم داد. یعنی با تو سوریه باید با غربیا ما مذاکره کنیم، ما هم میخوایم، ما هم سهم میخوایم. یعنی اونا دنیوی دارن میبینن، توی همچین شرایطی میبینن آقا ایران جلو غرب وایستاده، یعنی یک کمک ها میبینن، بعد توی این کمک هاشون هم به ایران زیاد روی نمیکنن، یعنی بازی میکنن و اصلا هم تکیهگاه خوب اینا نیستن. اینجوری نباید باشه که تو سیاست خارجی ما این تبدیل بشه به یه اصلی که مثلا ما از چین حتما بریم فلان و نخیر. و واقعا خرید کالای اینا خیانته. تا اگه دیگه مشابه نداره کاری ندارم، اگه واقعا نمیشه نمیگم حالا چینی نخری بره آلمانی بخره، نه همش مثل همه. خب اما واقعا وقتی یه کالایی رو میتونی از هموطن خودت بخری واقعا این کارو بکن.
چرا؟ چون اون کارخونه ده پولدار بشه، تولید بهتر میکنه، تولید بهتر، حقوق بهتر میده، حقوق بهتر بده، برادر تو میره سر کار. این یه اصله، به شرطی که این کارخونه دارم نامردی نکنه، جنس خوب بیاره، مثل حکایت پیکان نباشه که تا 30 سال مردم ثبت نام میکردن اینا هم پیکان میداد بره، میکش خودشو ترمز دستی رو بغل میورد وسط، یارو میگه رفتم پیکان خریدم ترمز دستی وسط، نمیدونم چی او یا صحبت نمیدونم چند ایربک و چند ایربک بود اینور اونور دنیا، اون میگه ترمز دستی اومده وسط، پیکان چراغ بنزی، پیکان اگزوز برمی شما دارن. این فرانسوی ها یه بار چی کردن؟ بی پدرات برداشتن تحریم کردن موتور پژو رو ندادن، موتور پژو رو ندادن، ایران گفتن با درک موتور پژو رو انداختن رو پیکان، این موتور پژویا بود دادن بیرون. بعد بدنه رو که دادن، بعد فرانسوی دیدن اینو کم نمیارن، بدنه رو که دادن گفتن عیبی نداره، موتور پیکان انداختن رو بدنه آردی ماردی دادن بیرون. خب اینا کم نمیارن که تو این فضا ها. نه این بحث دست زدن و صلوات فرستادن تبدیل نشه به یک نمیدونم مسابقه و فلان چیز، نه من خودم که دیدید مدلم اینجوری که مثلا بحثی ندارم، من میگم مثلا طرف صبر کنید، مثلا طرف شادی داشته باشه و فلان، اما الان که مثلا عزیزمون فرمودن بله شما بالاخره ایام محرم میشم شب شهادت حضرت رقیه است، قطعا این رفتار اونوری همین دشمن صهیونیست رو بیشتر شاد میکنه، وگرنه حالا مثلا بیشتر تبدیل میشه به یک عقده ها، مگه چی حالا داره دست نزنه میمیره، مگه میخواد مثلا از آسمون شهاب سنگ بیاد، مگه میخواد سه روز زمین تاریک بشه، چه میدونم از این حرفا. این بحثا رو زیاد پی اینجور چیزا رو نگیرید و اصلا خدای نکرده نشه که یه شوخی بیشتر نیستین، یه شوخی مثلا تبدیل بشه به یک تفهیمی که بگن نه نگاه کن اصلا عمدن دارین کن، نه اینجوری نیست ان شاء الله. حالا این بحث رو ببینید، یهودیا وقتی خوب گوش کنید چون فرصت کم داریم من بعد تمام اینا رو بگم، یهودیا وقتی وارد سرزمین موعود شدند بعد از حضرت سلیمان که تورات رو از دست دادن، تورات تو تابوت سکینه بود، تابوت سکینه همراه حضرت سلیمان بود، چه اتفاق می افتاد؟ قرآن هم اینو تایید کرده ها، دقت بفرمایید، تورات رو میذاشتن توی تابوتی میبردن جلو، جلوی جنگاشون سپاهیاشون میگرفتن میبردن، این تابوت که توش تورات بود رو هوا میرفت، فرشته ها به قول نقلش میکردن که خود یهودی هم اینا میگن، قرآن ما هم تایید کردین بحثشون رو. خدمت شما عرض بکنم تا زمان حکومت حضرت سلیمان این تابوت که توی اتاق حضرت سلیمان بود، حضرت سلیمان معبدش رو این شیاطین میساختن، جنا رو به عملگی کشید گفت بیاد بشید کار درست کن، تکیه داده به اساش داشت نگاه میکرد اینا رو، یهوی جبریل اومد گفت سلام علیکم وقت رفتنه، گفت بذار تکیه بدم، گفت شرمنده، به پیغمبرش اجازه نداده از این حالت به این حالت در بیاد، گفت شرمنده وقت رفتن، قبض جان کرد از سلیمان. از سلیمان همینجوری وایساده بود اینا رو نگاه می‌کرد، این جنو برش رو نگاه می‌کرد، گفتم بابا این بابا نمیخواد یه غذایی بره بخوره بگه بخوابه یا چه می‌دونم رفع حاجتی بره، این صف نشسته ما رو نگاه می‌کنه، این جنو برش اون یکی گفتش که نکنه مرده، گفت برو بابا اگه نمرده باشه چی، چوب تو آستینمون می‌کنه، عملگی تو کن. از این یک برداشت خیلی قشنگی میشه در مورد بازرسی، بازرس اگه بازرس باشه بود و نبودش فرقی نمیکنه، احساس طرف بکنه چه بلایی میخواد سرش بیاد. آره بعدش حضرت سلیمان این اساسش اومد موریانه خورد و افتاد، اینا در رفتن، ملت هم ریختن، حضرت سلیمان فرموده بعد از من آصف ابن برخیا، اما این سنت همیشگی تاریخی که پیامبر نمیدونم چرا وصی معرفی میکنه، مردم وصی رو میزنن کنار، حضرت آصف ابن برخیا رو رد کردن، گفتن خودمون میتونیم، بعد دعوا در گرفت بینشون و ماجراهای دو دسته شدن. همیشه بعد از این اتفاقی که شما عامل وحدت رو و اون وصی پیامبر بزن، شک نکن بعدش تفرقه و دو دستگی است، هیچ شکی نه، تو اسلامش هم همین بود، تو مسیحیتش هم همین بود. حالا چی شد؟ اینا دیدن تابوت سکینه نیست، چند تا حد زدن، یک این جنیان اینو برداشتن بردن، تورات ما رو برداشتن بردن، عده ای از این کابالیستاشون گفتن بیایم بریم با این جنا وارد مذاکره بشیم بگیم پسش بده، و آرام آرام کشیده شدن چه بسا به همون بحثا، عده ای گفتن نه همین جای قایم کرده، شروع کردن گشتن، هنوزم که هنوزه دارن میگردن سوراخ سوراخ کردن، اونا که به دو منظوره، یکی به مسجد الاقصی خراب بشه که در به در دنبال اینه. حالا تو روایت ظهور شما دارید وقتی منجی ظهور میکند اصل تورات رو میکنه، اصل توراتو که رو میکنه فیوزه خیلی ها میسوزه، به خاطر چی؟ خیلی از نشونه ها خیلی واضحه،
الان بذار من برای شما این نکته بگم. بین شومریون که یک شاخه از یهودیت هست، حالا بذار به وقتش بگم، بلش کن. بعد از حضرت سلیمان اینا دو دسته شدن. دو تا سبت از 12 اسبات بنی اسرائیل، 12 تا قبیله، 12 تا پسر داشت حضرت یعقوب، هر کدوم شدن یه قبیله. دو تا قبیله جنوب ماندند. اینا چی شدن؟ اسبات یهودا و بنیامین، بنجامین. اینا تو جنوب موندن. 10 سبت رفتن به شمال. در شمال، در شمال اونجا پایتختی بنا نهادند به اسم سامره. این سامره عراق نیستا، سامره اونجاست. چه نکته‌ای داره این سامره و اون سامری قرآن و عجیبه. یکی از معجزات عجیب غریب قرآنی که واقعا تکان دهنده است. رو کد گفتم اهل فن بفهمن، برید ببینید پادشاهی کی بوده، بس سامره قرآن رو نگاه کنید. یه چیزی گفته که فیوزای اون یهودیایی که شمال مدینه بودن و میومدن هی سوال میپرسیدن و با نازل شدن این آیه سوره طه حساب کا فیوز چسبوندن دیگه، نسوخت فیوز بچسبه بدتر سوختن. بعد چه اتفاق میفته؟ این دو سبت جنوبی هم تو همون اورشلیم میمانند. 10 سبت شمالی میشن اسبات افرائیم، دو سبت جنوبی میشن یهودی. بین این دو تا سبت یهودا غلبه کرد، قبیلش اسم یهودی گذاشته شد. بعد خدمت شما عارض بشم که اون 10 سبت شمالی واقعا به فساد کشیده شدن، واقعا. یعنی تو تورات هم آمده، بخونید ماجره حضرت الیاسو، میبینید 100 تا پیغمبر کشتن، اومدن دوباره خورشید پرست شدن، این زمان مصر متاسفانه بعل رو پرستیدن. خود حضرت الیاس در عهد عتیق داریم، این کلامشونه، میگه امروز من تنها پیامبر بنی اسرائیل باقی مانده ام و بعل 450 تا پیغمبر دارد. بوته واسه خود 450 تا پیغمبر داشته، یعنی دکون دستگاه درست کردن. آخاب اومد سر کار، آخاب با ایزابل ازدواج کرد. ایزابل عشقش این زنه کشتن پیغمبر بود، علاقه عجیبه. حضرت الیاس هم دستش در رفت، رفت تو غار توی کوه قایم شد. البته یهودی ها معتقدن که حضرت الیاس زنده است، که ما هم ردم نمی کنیم، که تو قرآن هم به حضرت الیاس سلام داده شده، سلام الیاسین. حالا بگذاریم. این دو سبت، 10 سبت شمالی افرائیم پایتخت سامره و اسم کشور اسرائیل، دو سبت جنوبی پایتخت اورشلیم اسم کشور یهودیه. 10 سبت شمالی به خاطر این اشتباهاتی که کردن، تو باز تو کتاب عهد عتیق است، خدا گفت به خاطر این گناهی که کردید نابودتون میکنم. آشوری ها حمله کردن، پدر همشون رو درآوردن، اینا رو تارمار کردن، اسیر گرفتن، بردن و این اثبات پخش شدن، دوباره بت پرست شدن. یعنی پخش شدن تو اون فضا و تو اون جامعه، عملا از بین رفتن. 26,000 نفر از اون اسرا تقدیم شدن به دو سبت پایینی، آشوری ها دادن. اینا سنگ نوشته های آشوری تایید میکنه. این یعنی چی؟ یعنی دو سبت پایینی در حمله به 10 سبت بالایی کمک کرده به آشوری ها. این یه بازی بهش داده. بعد از اون در ادبیات یهودی دو تا کلمه اضافه شد، یکی کنیز عبرانیه، دومی غلام عبرانی. عبرانی از نژاد بنی اسرائیل، یعنی نشون میده اینا کنیزا و غلام و نوکر کلفتایی داشتن که از بنی اسرائیل بودند و اینا بنی اسرائیل هم خودشون نیستن، پس اون 10 سبت بالایی هن. این شد آقا یه بهانه بعدها صهیونیست از اونا استفاده کنه. گذشت، دو سبت پایینی رو کی اومد بهشون حمله کرد؟ بخت النصر. بخت النصر اومد به اینا حمله کرد، همشون رو برد عراق، یعنی کامل اون منطقه از بین رفت. بعد از اینکه کوروش آمد این یهودیان رو نجات داد و معبد دوباره براشون ساخت، اینا عده‌شون برگشتن. خوب اینجا رو دقت کنید، وقتی برگشتن دیدن عده از اون سامری ها هم برگشتند، یعنی اونم تونستن فرار کنن. چند برگشتن؟ توراتی دیگه در دست نداشتن، از حافظه شروع کردن چیکار کردن؟ نوشتن. نکته اینجاست، توراتی که شومریون، فقط سامریون به جز تشه بذارید همونان، سامریون یا شومریون جمع کردن با توراتی که یهودی ها جمع کردن 6,000 اختلاف دار. من با این شومریون در ارتباطم، در شهر حبرون اسرائیل زندگی میکنن، بهشون ایمیل میدم، آیه های توراتشون رو برام میفرستن، من دنبال نکاتی میگردم که بالاخره اون یه چیزی گفته، این یه چیزی گفته، این لا یه چیز دست ما میاد. این اسرائیل میگه این بابا ولونه میکنه ما رو، شومریون رو رفت در کجا گیر آورده.
خدمت شما عرض بکنم، این اول داشته باش که شیعه و سنی تو یه حرف قرآن با هم اختلاف ندارن. این اوضاعشونه 6000 تا اختلاف، اصلا تو اسمشون هم نشنیدی، تو همو اسرائیل دارن زندگی میکن. قرآن هم گفت قلوبهم شتا، دلا اینا پاره پاره است، مونتا تو خبر نداری. ما هیچ وقت اینجوری نگاه نکردیم. حالا این 10 سبت گم شده افرایم یا بنی اسرائیل تبدیل شد به بهانه. برای چی؟ بهانه ای که هر موقع اینا بخوان یه فتنه بکنن تو دنیا، اونا رو بهانه قرار بدن. چی کار میکردن؟ عزیزم من اینقدر دارم میگم نمیدونم یهودی و فلان، ما بداشون رو دارم میگم و با مؤمنینشون مخلصشون هم اصلا رو تخم چشم انجا دارن. کسی که خدا رو قبول داره، موحده، بقیه انسانهای روی زمین رو احترام براشون قائله. این صهیونیستاشون اینجوری نیستن. خودش همین کلیمیان ایران جز مؤمنترین ها هستن. یعنی توی دنیا وقتی طرف میگه من مثلا یهودی هستم و ایرانیم، قشنگ تو ذهنشون میره که این یا ارتدوکسه یا خیلی مؤمنه، از یهودیان ارتدوکسه. بعد اینا اما صهیونیستاشون هر جا رو میخواستن برن یه فتنه بکنن، خوب دقت کنید، دنبال همون تورات مال کردن میگشتن. یه آیه پیدا کنیم که این دهن این دین مدارامونو چیکار بکنیم، بگید ببندیم. چیکار کردن؟ مثلا میخواستن تو عراق بمونن، گفتن این ما باید بریم دنبال دعاشامون بگردیم، ما داداشمون رو باید پیدا کنیم. دعاشای ما کجا آقا؟ تو عراق. ریختن اومدن تو عراق، به زور بغیر آوردن تو عراق، یهودیای عراق که خیلی هم ثروتمند شدن، کلی هم پول و پله به جیب زدن. بعد از اونجا گفتن نه اشتباه کردیم. آقا چی شده؟ اینا رفته بودن به شبه جزیره ایبری. کجاست بابا این یارو ایبری؟ پرتغال، اسپانیا. گوله کوچ کردن اومدن تو اسپانیا بیشترشون. بعد گفتن نه اینجام نبودن، ای بابا باز کجا؟ هلند. رفتن پدر هلندی ها رو در آوردن، هر جا میرفتن پدر در می آوردن. بعد گفتن اصلا اشتباه کردیم، هلند نه، این انگلند بوده، ما اشتباه بررسی کردیم، بریم انگلیس. اینا ببین چیان، رفتن انگلیس موتورش آوردن پایین. کرامول اونجا انقلاب کرد، از تو دل اینا پیوریتانیسم بدون به وجود اومد دیگه. خب که این صهیونیسم مسیحی یا ایونجلیسم از تو دل هم پیوریتان ها بوده، پیوریتان یعنی خر مقدس. رفتن اونجا هم یه انقلاب انگلیس رو، بعد گفتن اصلا اشتباه کردیم، اینا تو قاره اروپا نبودن. کجان دیگه؟ گفتن یه رفیقی یکی از خداشون به اسم جناب آقای کریستوفر کلومز که ما مقالهش رو گذاشتیم تو 3 تا مقاله بررسی کردیم و اثبات کردیم یهودی بودن این آدم رو، رفت گفت دنبال هند میخواستم بگردم. اینوری رفته کره زمین دور بزن دنبال هند بگرده. خب رفت رسید به قاره آمریکا، نامش به ملکه انگلستان، به ملکه اسپانیا ثبت شده. گفت بیایید ببینید چی پیدا کردم، یه سرزمین پیدا کردم عالی، با مردمانی خوب. سرخپوست بدبخت رو میگفت. رفتن اونجا بابای سرخپوستا رو در آوردن، بابای سرخپوستا رو در آوردن. و اینا این جدی میگم، مثلا مبنای شکلگیری امریکا مبنای یهودی پیوریتانی دارد. من اینو بارها بحث کردم، بعضی میگن سند کجا، سند بد میگم عزیزم. اسمایی که گذاشتن اسمای عهد عتیقی بود، نه عهد جدیدی. اینا اگه مسیحی بودن باید عهد جدیدی اسم می‌ذاشتن، نه عهد عتیقی. شما میگی خب مسیحی‌ها به عهد عتیق اعتقاد دارن، میگم عزیزم به عهد جدید که بیشتر اعتقاد دارن. رفتم مثلا واشنگتن، این دی سی آخرش دیستی راف کلمبیا نیست، تو کتاب مسیح یهودی و فرجام جهان میگه اینا گولشون زدن، این دیوید کپیتاله. که شما اگه کتاب عهد عتیقو بخونید، آرزوی اینها اینه که یک بار دیگه پایتخت داوودی و پادشاه داوودی سلیمانی پدید بیارن. اگر این دیستریکت آف کلمبیاست، برای چی الان به اورشلیم میگن جرسالم دی سی؟ چرا اینجا میگن دی سی؟ همین مبانیش نوشتن. اونجا رفتن مستقر شدن. از کل یهودیای دنیا نصفشون تو آمریکان، خیلی زیاده ها، چون اونجا رو عرض موعود میدونستن. بعد گفتن نه نه نه، اینا برگشته بودن خونه خودمون تو همون اسرائیل. ای بر پدر لعنت، تو که همینجا بودی که اول، نه باید بریم اینجا. شروع کردن به کوچاندن یهودیان به اونجا. نمی اومدن، خودشون میرفتن بمبگذاری میکردن، میگفتن برید. این یهودیه عراق وقتی ادهشون بلند شدن رفتن اسرائیل، به اینا گفتن شیر و عسل اونجا جاریه. بعد وقتا وارد سرزمین مقدس شدن، لا جوبار نگاه میکردن، میگشتن. بعد هیچی نیست بابا اینجا. شروع کردن به بن گوریان فوش دادن. بن گوریان اینا رو کوچاند. بن گوریان چجوری اینا رو کوچاند؟ شروع میکرد توی کنیسه ها بمبگذاری میکرد تو عراق. خودش بعد میگفت یعنی چی؟ یعنی بیرون اسرائیل ناامنه. یکی از ترفندای اینا اینه. زمانی که مهاجرت معکوس شکل میگیره شروع میکنن یهودی‌ها رو این ور اون ور دنیا زدن. یعنی باید بیاد. طرح شارون بعد این بود تا 2020 تمام یهودیان باید به سرزمین مقدس منتقل شده باشن. الان اینا دارن یه حرفای جدیدی میزنن. یه حرفایی که یه خورده ترسناک داره در واقع میشه. اینکه اینها بخوان سرزمین مقدس رو از دست کامل بدن اسرائیلین غیر ممکنه. اما یک طرحهای اقتصادی دارن برای چین. اینجا هم باز میاد تورات مال میکنه. برای تک تک اینا هم آیه میآوردن ها. برای تک تک اینا میامدن اینا آیه میآوردن. این دفعه اومدن چیکار کردن؟ این داستان. گفتن داداشامونو پیدا کردیم. مثلا کلن اشتباه کردیم. داداشاتون کجا؟ رفتن چین، ژاپن، کره. شوخی نکن. اون چین چون چون قیافش اصلا شما نمیخوره. نه شما خبر نه. اول یه ترشی موش بهتون نشون بدم حالتون جا به چینی. به 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 این کیه باید زده رو دست اون چینگ چون چونگا. این صدایی نگه بس بفرمید من ممنونتون میشم. شروع کردن ببینید مستند ساختن. بلش کن اینجا خوب است. من از اول براتون زیر نویسشو میخونم تا کسی که نمیتونه. مردم در این رسم مذهبی فریاد میزنن اسا اسا و صندوقچه اومیکاشی را حمل میکنن. واژه اسا در زبان عبری هم وجود داره به معنی حمل کردن است. در زبان ژاپنی هم اسا به معنی حمل کردنه. داره چیکار میکنه؟ مستندهایی داره پیدا میکنه و میسازه در واقع که بگه چی؟ این عهد عتیق، اون صندوق تابوت سکینه منتقل شده به کجا؟ اینا اومدن چی گفتن؟ اون تابوت سکینه که گم شد توی معبد حضرت سلیمان و توتوق حضرت سلیمان، این دو سبت گفتن احتمالا اون ده سبت برداشتن. گفتن بعد از حضرت سلیمان جدا شدن دیگه، اونا با خودشون بردن. میگه ما تو ژاپن هم صندوق رو دستمون میگیریم، اینا هم میگیرن دیگه. ما بدبخت ها که تابوت این ور اون ور میگیریم میبریم و نمیدونم این چیزا، حالا سوژه بعدیشونیم احتمالا. خب در زبان ژاپنی هم اسا وجود داره. فاصله اسرائیل تا ژاپن خیلی زیاد است. اسرائیل این نمیشه، این برای دوربینه چاره نیست. اسرائیل کنار دریای مدیترانه است. برگردونم. فاصله اسرائیل تا ژاپن خیلی زیاد است. اسرائیل کنار دریای مدیترانه است با جمعیت 7 میلیون نفر. در گذشته چه ارتباطی بین اسرائیل و ژاپن وجود داشته؟ یک رستوران اسرائیلی در توکیو. بسیاری از اسرائیلی های مقیم ژاپن هم از این مسئله شگفت زدن. حالا تو رو خود شگفت زده اینا رو نگو چجوری؟ یه فیلمی بازی میکنن اینکه شگفت زده میشه، بعد آهنگایی که میذارن اون یارو نریتوره یه جوری با هیجان میگه آی بیاید انگار مثلا بزرگترین معمای تاریخ رو حلش کردیم. مثلا بسیاری از واژه های ژاپنی مثل واژه های عبری هستن و یکسان تلفظ میشوند. من شگفت زده شده ام. چند مثال. در زبان عبری آتا یعنی شما، در زبان ژاپنی آنتا یعنی شما، عربی انتا، ترکا به بابا میگن آتا. بیا حالا من یک شلم شوربه بذار درست کنم ببینم تو چی میخوای ببینم. خب این دو واژه هم مثل هم هستن. ببینید میکس کرده، زنر نگه داشته، زوم میکنه، تصویر رو میچرخونه، از تمام فنون به قول رسانه‌ای داره استفاده میکنه. همچنین در زبان عبری بارر روشن ساختن، در زبان ژاپنی بارو خاموش کردن. یک سری عادات مشترک بین اسرائیلی ها و ژاپنی هاست. مثلا در ژاپن برای دفع کردن اهریمن دانه پرت میکنن، ما اسرائیلی ها هم سنگ پرت میکنیم. ای گفتید هدف بعدشون کجاست؟ باری شرده. اسرائیلی ها در آغاز سال سنگ به در نا پرت میکنن تا اهریمن را دفع کنه و گناهانشان پاک شود. ما هم تو منار رمی جمعه را سنگ میندازیم. درباره این شباهت با آقای آریماسا کوبو مفسر انجیل مصاحبه کردیم. مکان جغرافیایی اسرائیل و ژاپن دقیقاً معکوس هم هستن. و در بین این دو کشور هیچ کشور عبری زبانی هم نیست. اما در زبان ژاپنی کلمات عبری زیادی وجود دارد که امکان ندارد اتفاقی باشد.
اینو ببینید، مقایسه حروف الفبای عبری با ژاپنی. ردیف بالا عبری، پایین ژاپنی. اسرائیل باستان حدود 1250 سال قبل از عصر حاضر تشکیل شد. بنی اسرائیل 12 قبیله بودند. اسرائیل دائما تشکیل می‌شد و به دست کشورهای همسایه نابود می‌شد. حدود 926 سال قبل از عصر حاضر کشور اسرائیل از دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شد که هر دوی آنها به دست همسایگانشان نابود شدند. در آن زمان 10 قبیله از قبایل 12 گانه اسرائیل به مناطق دیگر زمین سفر کردند و به مرور زمان نابود شدند. ناپدید شدند. این 800 نفر از قومی به نام مناشه هستن که در میانمار زندگی میکنن. این میانمار رو داشته باشید. سازمانی که آنها را به اسرائیل بازگردان آمیشاو نام داشت. رئیس سازمان آمیشاو میگوید اکثر مردم این قبایل به شرق سفر کردن، احتمالا از چین به کره رفتن. ژاپن، چین، کره و از آنجا به ژاپن رسیدن. ببین وقتی این جومونگ و سوسانو اومدن سرزمین تو امپراتوری هانو گرفتن، امپراتوری هان کجا بود؟ چین بود. یوهوی سوسانو اومد سر نازازگاری بذاره. چی گفت؟ گفت من و دوتا پسرم میخواییم بریم به ارض جنوبی. من و دوتا پسرم. اینا میشن دوتا قبیله. پس این جنابای جمون میشه چی؟ 10 قبیله. 10 قبیله تو کجاست؟ تو چین. آرام آرام سریال. روزی 3-4 بارم پخش میکرد. تو همون مقاله که واسه جمون نوشتم، تو همون مقاله یه اشاره کردم به درد امروزم میخوره. اردیبهشت 88 نوشتمش. درسته؟ تو اینترنت هم هست، برید ببینید. جومونگ کره‌ای یا ماشیه یهودی. بعد اونجا چی نوشتم؟ نوشتم داستان اینها شبیه به داستان رکسلانه، زن یهودی است که با نام خرم سلطان وارد دربار پادشاه عثمانی شد. پسر خلیفه مصطفی را به قتل رسان و پس از آن سلیم پسر خودش را بر حکومت رسان و بعد از آن امپراتوری عثمانی به دست یهودیان اداره شد. برید الان 88 اینترنت نوشتم. الان داره سریالش پخش میشه. بله میدونم. و از آنجا به ژاپن رسیدم. پس اینجاش خیلی جالب، اینا یک برنامه ترتیب دادن. این یه خانم یا آقای خیلی حالت معماگونه یک کلمه ژاپنی رو میپرسه از طرف، بعد یک کلمه عبری پیدا میکنه، اینو نشون میده، بعد نشون میده که چقدر. بعد بقیه هم خیلی تصنعی تعجب میکنن. ببین تایلندی ها به این میگن انا. خب یه همچین چیزی. حالا من میتونم نتیجه بگیرم که مثلا الان یک اشتراک بین ما و تایلندی ها اونجاست. خب بالاخره بین تمام زبان ها چهار تا کلمه گیر میاد. حالا اینش مهم نیست. این ادا در آوردن، این تعجب کردن های بی خود یه خورده واقعا اصلا خنده داره. حالا من چون صدا هم نیست، مجبور میشم نزدیک لپتاپ نزدیک کنم. خواهشاً سکوت و رعایت بفرمایید تا اینو بشنوید. اگه بی خود بخواد بخندید کلمه هاشونو نمیشنوید. بسیاری از کلمات ژاپنی و عبری از نظر تلفظ و نوشتار شبیه هم هستن. هور عبری، هورو ژاپنی، کندن. کور عبری، کروی ژاپنی، یخ زدن. میتس عبری، میتسو ژاپنی، شربت. بعد دیگه داور عبری، داورو ژاپنی صحبت کردن. همینطور اینا هم همینجوری تعجب میکنن، تعجبه خیلی وحشتناک و مثلا محیر العقول. و آره عزیز من، اینجا باز داره آخرالزمان چینی. ببینید چه کارتون هایی که اینا ساختن مثل پاندای کونگ فو کار. اصلا این شما یک سر جریان میفهمی که خرس پاندا که نماد چینه و منجی از اونجا زور میکنه، اما این سر جریانو که طعنه به توست رو متوجه نمیشی. این سر جریان آرام آرام میره تو فیلمای آخر زمانشون. عرض کردم تقریبا میشه گفت یه سالیه که اینا دیگه علنی کردن بحثو که بله مهدی نامی وجود دارد، میپذیریم 1170 خورده سال سن دارد، قبول داریم، خواهد آمد، معجزاتی خواهد داشت. الان اسنادشو بهتون میگم. خواهد آمد، از معجزاتی خواهد داشت، منتها مراقب باشید او شیطان است و او خودش منجی نیست، او دجال است و منتظر باشید پیامبری دروغین هم با او ظهور خواهد کرد که میشه کی؟ حضرت مسیح اصلی. ببینید چه ذهنیتی دارن آماده میکنن برای مردم دنیا. خب مثلا شما میبینید یک اون ببره نماد شیطانه تو این کارتون، شیطانی که خودش زیر نظر خدا بوده، اول تحت تربیت چی بوده؟ خدا بوده. بعد یا چی میشه؟ متمرد میشه، فرار میکنه، علیه امپراتوری خدا میشوره. خدا چند نفر رو آماده کرده برای نشوندن این سر جاش؟ 5 نفر نیروهای ویژه داره، خب؟ که این 5 مقدسی است که معادل حرف ه در زبان عبری میشه، که همین بهاییام دست گذاشتن روش با عنوان ایام الهایی که اون آخر سالشون شکل میگیره از این یاد میکنن. این 5 مقدس همان 5 مقدسی است که همسا یا خمس اشاره شده بود که همان 5 تن اهل بیت هستن، من حاضرم به هر کتاب یا هر زمانی باشه اینو اثباتشان بکنم. که برادران اهل سنتمون در تفسیر سوره بقره آیه 37 فتلقى آدم من ربه کلمات، وقتی این کلمه ها رو میگن چه کلمه هایی بود که آدم یاد گرفت و گفت بخشیده شد، در دورالمنصور داریم و در مستدرک علی صحیحین داریم، در کنز العمال داریم. اینا اهل سنت اینا رو نوشتن، نوشتن آدم گفت یا حمید به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، و اینو گفت که خدا بخشیدش. اصلا اونها اون نمونه هایی بودن که تمام انسان ها بعد خودشونو شبیه به اونا میکردن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آیه قرآنشه. و اهل بیت رو تمام عالم و آدم میدونن، هیچ کدام از همسران پیامبر توی اهل بیت نیستن، حتی حضرت خدیجه، حضرت خدیجه هم تو اهل بیت نیستن. از در صحیح مسلم که صحیح کتاب صحیح اهل سنته، در اونجا روایتی نقل شده که پرسیده میشه که آیا همسران پیامبر قاطی اهل بیتن؟ پاسخ اینه والله نه، یعنی نه خیر، به هیچ وجه من الوجود. پیامبر هی اینو میخواست واسه مسلمانا جا بندازه، رد میشد میومد رو به سمت خونه حضرت زهرا میگفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، هی تکرار میکرد. حضرت اون ماجرای مباهله همه رو برد زیر عبا، در حدیث کسا همه رو برد زیر عبا. اینقدر این متواتره که الان همین الان هم شما میبینید وهابی هم که میخوان حرف بزنن تو کانال ماهوارشون میگن اهل بیت، و اصلا همسران پیامبر نمیتونن باشن، حتی حضرت خدیجه با اینکه براش احترام قائلیم اما تو اهل بیت نیست، به خاطر اینکه اگر همسران پیامبر اهل بیت پیامبر میبودند قرآن میگفت اهل البیوت، خانه ها، چون هر کدوم از این زنان یک خانه داشتن، اهل بیت یعنی همشون اهل یه خونن، و پیامبر میرفت اونجا مینشست. خب این 5 رو میذاره در مقابل این 5، نمیتونن پیروز بشن، هر 5 تا رو میزنه و کتک میخورن. کی؟ نماد چین و خرس چینی میاد. زمانی هم که این پیروز میشه شما نگاه بکنید ببینید همش اثر فکری داره. آیه تطهیر چه شاخصه ای داره، چه کلمه ای رو میگه، چه ویژه، چه نکته ای هست که میگه خدا میگه تو شما وجود مبارک شما اهل بیت نیست، دریا بفهم اهل بیتی که به تو مفتی دادن یعنی چی. مفت بهت دادن، خدا شاهده دارن میگردن واسش، اشک میریزن. من تو دفترم با مستبصرین در ارتباطم، از فرانسه، از یونان، از انگلیس، اینا مسلمون شدن بلند میشن میان اونجا بحث میکنن. او وقتی پیدا میکنه دیگه قدر میدونه. ما مثل یه ماهیم که تو دریا دنبال آب داریم میگردیم، نمیفهمیم. توی همچین فضای شما میبینید زمانی که این خرسه داره از توی ضد نور و دود و خاک میاد بیرون، همه فکر میکنن یه کلاه مثلا کابوی گونه گذاشته و یه شنلیه، که وقتی میاد بیرون میبینن این در قابلمه است چی افتاده رو کلهشو، پیشبند آشپزی اینجوری دیده میشه. وقتی میاد ببینید چه حیوانایی میرن دورشو میگیرن، تمام این حیوانها معنی دارن، بیشتر از همه خوک ها میرن دورشو میگیرن. آیه قرآن در مورد گوشت خوک اینه که گوشت خوک رجس داره، چون رجس داره میگه نخورید. در آیه تطهیر چی میگه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، من خدا میخوام شما اهل بیت رجس نداشته باشید. میگه خوک رجس داره. اینقدر اینو برید تو فیلم توی فیلم ایمورتالز 5 انسان خداگونه از آسمون میان روی زمین، انسان خداگونه وقتی میان روی زمین شما میبینید تو این فیلم 4 تاشون مردن، یکیشون زنه. زنه تو فیلم از پهلو ضربه میخوره، وقتی اینا میخوان خروج بکنن از توی مکعب مشکی میان بیرون. توی بازی های جدید اینا زدن حضرت زهرا کاملا علنی شده. تو پرنس 4 2 جنیه کمک میکنن به پرنس جن،
اسم یکی زهراس، اون یکی راضی است. در بازی دیگری اون قول مرحله آخرش که بسیار کریه المنظر و وحشتناکه، اسمش سنت فاطمه، فاطمه مقدس. بیا تو اینو بکشی تا بتونی به این به دست و پا زدن افتادن. یه چیزی میدونه، چیز خبر داره. جوئل ریچاردسون کتاب نوشته میگه بسه 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 دیگه، بیایم کتمان کنیم که اینا حقایق ندارن. بسه دیگه بگیم مهدی وجود نداره. باید بپذیریم. چرا؟ چون شرایط آخر الزمان رو داره بررسی میکنه، میگه نزدیک اون اتفاق بیفته. اون میگه من حرفی نمیزنم، من حرف اون دارم نبون. در کتابش در فصل اولش فقط اومده بحث کرده از گرایش به اسلام تو کل دنیا. میگه تو کل دنیا اسلام بیشترین پذیرش رو در دنیا داشته. بیچاره مگه نجنبیم. اینها از دو جهت رشد میکنن. یک، اینکه خیلی دارن مسلمون میشن. دو، این مسلمونا زیاد زاد و ولد میکنن. این باعث میشه تو 10 سال آینده جمعیت مسلمونا اروپا رو بگیره. تو 10 سال 20 سال آینده. این خود کتابش و به نقل از مراکز نظرسنجی معتبر و هشدار میده به جامعه مسیحی. بعد چه اتفاقی میفته؟ خوب گوش کنید. شروع میکنه بررسی کردن. میاد روایت‌های اسلامی رو بررسی میکنه. متأسفانه روایت‌هایی رو که بررسی کرده 90% از برادران اهل سنتمون گرفته، 5% هم از ما. من مثلا کتاب شهید مطهری دیدم تو کتابی. نقل از شهید مطهری، نقل از شهید صدر دیدم. یعنی تا این حد اومدن ریس شدن. اما اون 95% یا از مبتای مالک اومده استفاده کرده، از سنن ترمذی، صحیح بخاری فلان. و متاسفانه روایاتی استفاده کرده که شیعه قائل بر اینه که اینا چی هن؟ تحریفن. شیعه اونا رو قبول نداره. خب اینا رو کنار هم دیگه چیده تو فصلهای مختلف، طرف مخاطب رو به نتیجه برسونه که مثلا چی؟ آره اینهایی که من میگم هست. یک، مهدی وجود دارد، از میان سرزمین‌های اسلامی بیرون خواهد آمد. میپذیریم آمدنش معجزات دارد، او دست راست شیطان است و شیطان او رو میخواد علم بکنه. دو، هوشیار باشید که پیامبری دروغین همراه او خواهد آمد. پیامبری که معجزات دارد، این پیغمبر دروغینه. اینها گوش کنید، منجی حقیقی ما را که همان مسیح است دجال خواهند نامید. گرفتی چی شد؟ دجال خودشون میشه مسیح واقعی و حضرت مهدی و حضرت مسیحی که ما میگیم واقعیان میشن دجال و پیغمبر دروغینی که قراره جلو مسیح بایستن. حالا نکته جالبش رو بهتون بگم. ما تو روایات خودمون اینو داریم، وقتی آقا صاحب الزمان ظهور میکنه به همراه حضرت مسیح، در مقابل دجالی میجنگن که در برخی از روایات ها اسمش اینه، مسیح و دجال. یعنی دجالی که خودشو چی جا میزنه؟ مسیح جا میزنه. بازی اینا دارن در میارن. الان فرض بر این بذارید، خوب گوش کنید، زیاد زمان نداریم. فرض بر این بذارید، من میام میگم سلام علیکم و رحمت الله، بنده مسیح هستم. میگه بی خیال بابا، یه پایین با هم بریم. میگم خب اثبات میکنم عزیز دل من. میگه اثبات کن. برای اینکه من اثبات کنم من مسیح موعودم، شما یه چیزی از من میخوای. چی میخوای؟ همون کاری که مسیح میکرده. مسیح چیکار میکرده؟ رو آب راه میرفته. براتون رو آب راه میرم. میگه مسیح هم دیگه رو آب را میرم. میگه برو، به درد نمیخوره. میگم چرا من نگفتی رو آب را برو؟ پیریس آنجلم رو آب را میره. درسته یا نه؟ بابا اون فلانه، اون شیشه میگیرن زیر پاش، نمیدونم چی. باشه خب پس این قبول نیست. از کجا من تام شیشه شاد گرفتی زیر؟ نمیشه کل دنیا باید ببینن دیگه. میگه آقا کور شفا بده. من مسیح برمیام کورم براتون شفا بده. میگه این که کاری نداره، الان کور مادرزاد میره عمل جراحی عصبش قطعه، سلولای بنیادی رو اونجا میکنن روش میکنه، عصبا رو میرسه به هم شروع میکنه دیدن. میگه ما بامبول در نیار دیگه. چی میگه؟ اگه مرده زنده کردی قبولت دارم. با این حرفی که خدایش کار پدر جد دکترام نیست این کارو بکنه. خب میگه نه مرده ای که سکته بکنه ها، اونا دستگاه شوکم برمیگردونه. مرده ای که رفته زیر خاک چند سالم گذشته باشه، پودر شده باشه، میری اونو برمیداری زندهش میکنی. ای مسیح قلابی باشم چیکار میکنم؟ جا میزنم دیگه ها؟ میگم اون نمیشه. نه من جا نمیزنم، واسه اونم برنامه دارم. مسیح قلابی اما مسیح اصلی نیستم. اما شما میگید میخوای محک بزنی. میگم کی واسه زنده کنم؟ یکی رو زنده بکنم که 1 میلیارد نفر پخش زنده مراسم تدفینشو دیدن، که حرفا دهن بسته بشه. خب ننه بزرگ تو رو که نمیتونم زنده کنم، ننه بزرگ تو رو زنده کنم اون یکی اعتراض میکنه. یکی رو باید زنده کنم که دهن همه رو ببنده. چی بود 1 میلیارد نفر مثلا پخش زنده مرگش دیدن؟ مایکل جکسون.
مایکل جکسون رو براتون زنده میکنم، شروع میکنه این بغلت سر و ته را میره. بعد خدمتتون عرض بکنم که یه بلک اور وایت هم میخونه، میگیم باریکالله عجب. بعد میریم بعدیش، میگم نه این بعدا هم یه چهار تا زنده کن یا حال بکنیم. میگه که بن لادن براتون زنده بکنم، میگم آره خوبه، بعد بن لادن هم واسهتون زنده میکنم. بعد حالا یه نکته، کسی هم که اومده داعیه دار شده میگه نه از کجا معلوم تو مسیحی؟ خودیه جو، خودیه اون نشسته، آره همه چی جوره. اون چی میگه؟ اون کسایی رو میگه که من همایین شدم، بعد اونم زنده میکنم واسه تونو. بن لادن هم بلند میشه میاد اون عرض هیچ کار نمیتونه بکنه، زنده باتون میکنه. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد شما میگی احسن بر تو مسیح، به من که ایمان آوردید یهوی دجال و یه پیغمبر دروغین هم میان. شما میگید آه راست میگفتی، این مسیح اینم دجال و پیغمبر. تمام مواردی هم چه میاره؟ انجیل مالش میکنه اون بابا، میگه ببینید اینجوریه 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 اینجوریه. حالا یک اتفاق، مسیح زمانی که به صلیب کشیده شد، کدوم صلیب؟ کشک چی ماسته چی بابا؟ تحریف همیشه ضربه زده. شیطونی که اون موقع تحریف کرد کاشت، الان برداشت. زمانی که مسیح به صلیب کشیده شد، خب گیریم که به صلیب کشیده شد، چجوری به صلیب کشیده شد؟ بستن میخ زدن فلان، یه چه شکلی بود؟ میگیم هیچ چیز، ضربه بهش زده بودن، شلاق زده بودن، بدن داغون بود، چشم راستش بگید در اثر ضربات، فیلم مل گیبسون رو دیدی؟ کور شده بود ها، فقط یه چشم باز داشت، تک چشمم شده بود. آره مسیح اینجوریش آخه از دست رفت. عجب. قبل از آن که آن اتفاق بیفتد، تو باید با بکگراند ذهنی به آن دو نفر نگاه بکنی. با کدام بکگراند ذهنی؟ بکگراند ذهنی منفی، که چه میگوید؟ میگوید این دو، نعوذ بالله، پناه بر خدا، عذر میخوام از همه مسلمان و مسیحی ها، این دو شیادند و اینها از قبل به ما گفته بودند. بخش عمده ای از تایمشون اینا الان گرفته، به زبانهای مختلف ترجمه، تو برنامه‌های تلویزیونی مختلف گذاشتن. اصلا بحث پرداختن به امام 12 شده یکی از اصول اساسی اینا. و نکته ایران در این میان نقش اصلی است تو کتابشون. یعنی میگن اول از همه اگر میخواید دجال ظهور نکنه با اون پیغمبر دروغین، موتور ایران بیارید پایین. باید موتور ایران بیاد پایین. یه سوال ببینید، یه چیزی نوشته تو کتابش، من واقعا اصلا دیگه واقعا شگفت زده شدم. چه اتفاقی؟ میگه دجال میاد توی عراق، خب از سرزمین اسلامی میاد توی عراق، از ایران، از اون گفته پرشن، پارس ها برای این یه لشکری میفرستند، برای اینکه این لشکر به اینا نرسه یه راهکار بدید، عراقو بگیریم. خب گرفتیم عراقو که گرفتیم، ایران هم میخوایم بگیریم، نمیتونیم، یه راهکار داره، بیایم این لا یه حائل به وجود بیاریم. این رو هم دیدن با عنوان کشور کردستان بزرگ، که الان زمینهاش کاملا فراهمه. همین چند وقت پیش جنگ درگیری هم بین نیروهای کردستان و ارتش عراق شکل گرفت، آمادن، دارن بهشون پول هم میدن. در کردستان عراق الان که من دارم خدمت شما هستم، روزنامه عبری داره چاپ میشه. یک کشور مسیحی به وجود میاریم، کشور مسیحی که نگاه اوینجلیست داره. دقت کنید، همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، اگر کسی رو میشناسید چک بکنید ببینید تو کردستان عراق چجوری دارن مسیحیت رو ترویج میکنن، چیز عجیب غریبی. و در سند اینها این نکته وجود داره، گوش کنید، دو منطقه در آسیا باید مسیحی شدن. یک، کره، این به خاطر اون یعجوج و مجوج میخواد بکاردش اونجا، که این اتفاق افتاده، 40% الان از وزرای کره جنوبی مسیحی هن. عید رسمیشون از اون عید اصلی سنتی خودشون که داشتن تغییر پیدا کرده به ژانویه. الان کره یا ژانویه رو تعطیلی میگیرن. تمام این طرف اومدن چیکار بکنن؟ توی کردستان برنامه‌شون شروع کردن. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه این کشور مسیحی بشه، بین دو تا کشور مسلمان فاصله میندازه. اینها اومدن با برخی از رهبران کرد اونجا هم وارد مذاکره شدن که ما کمکت میکنیم، پول بد میدیم، سلاح بد میدیم، از عراق بتونی جدا بشی، به شرط اینکه چی؟ کدام دین رو انتخاب بکنی؟ عین وهابیا که میخوان به خوزستانیا پول بدن، به خوزستانیا میگن ما به شرطی بهتون پول میدیم که اگه ما به تو پول بدیم تو یه ایرانی شیعه برام خطر داری، به شرطی که وهابی بشی، یعنی به شرط تغییر دین پول میدن. دارن این کار رو انجام میدن. من خودم سیدی های مختلفی از زندگی نامه حضرت مسیح رو دیدم، حالا مسیح قلابی دیگه، اون مسیحی که اینا معرفی میکنن به هیچ ربطی به حضرت مسیح نداره. من دیدم که به زیرنویس کردی بود، کردی هایم با لهجه های مختلفی که دارن، کردی سورانی جدا زیرنویس شده، کردی نم چه قشنگ هست، یعنی سلکت میکنه طرف ترجمه رو انتخاب میکنه نگاه میکنه. چه اتفاق میفته؟ شما توی روایت های خودمون دارید که زمانی که فتنه سفیانی شکل میگیره در شامات، از ایران چه اتفاق میفته؟ پرچم های سیاه خراسان میرن که ماجرا رو تمام میکنن، و وقتی پرچم های سیاه خراسان میرسن اصلا ملحق میشن به سپاه مهدی. این تمام ماجرا تو فیلم 300 اصلا داستان پیوستن پرچم های سیاه خراسان بود و آن نبرد بود. اصلا این کاراکتر اصلیشون وقتی کشته میشه به شبیه به مسیح به صلیب کشیده شده میفته بر روی زمین. در همونجا شما میبینید فردی سوار بر اسب سفید میاد گردن میزنه و تا آخر فیلم دیگه شما نمیبینیدش. این کاراکتر همش اینا معنی داره، دارن جا میندازن. و از این طرف سپاه خشایارشاه که میخواد حمله بکنه چهره کاملا چی داره؟ عربی داره، نه چهره ایرانی. و چه شاخصه‌ای در سپاه او هست؟ پرچم‌های سیاه تو سپاهشون اینا میخوان برن حمله کنه. اینو بعد از اینم ببینید، منو پیش بینی که 2012 رو گفتم شد یا نشد، گفتم فتنه اقتصادی دنیا رو میگیره، باید مراقب باشیم فلان و اما حالا ما که گفتیم، الان هم دارم میگم رو این بحث دست خواهند گذاشت. کردستان مسیحی بشه، اختلافات شیعه سنی جدی پرداخته بهش خواهد شد. و خدمت شما عرض بکنم این مطلب رو با فیلم‌های مختلف بعد از این تو فیلم‌های منجی‌گرای اینا خواهیم دید که رسماً خواهند پرداخت به شخص آقا صاحب زمان و او رو نعوذ بالله نماینده شیطان معرفی خواهند کرد، دروغین کنار دست او خواهند گذاشت. چون اونا دارن بررسی میکنن نشونه ها رو، به این نتیجه رسیدن خبر آمد خبری در راه است، یه اتفاقی میخواد بیفته. من یکی از مستندای اینا رو براتون پخش میکنم، یکی چون فرصت نیست. و نکته دیگه هم بهتون بگم، بسیار بسیار اینها بر طبل یهودی بودن میکوبن، میگن ما مسیحی‌ها اگر موجود مسیح رو میخوایم باید خدمت به یهودیان بکنیم، باید از اسرائیل محافظت بکنیم. در واقع اینا هیچ کدوم مسیحی نیستن، مسیحی‌های صهیونیست. من یک شاخه از مسیحیت نمیدونم، یک شاخه از یهودیت تحریف شده اینا رو میدونم. هرچند اینا هر چی میخوان بگن واسه خودشون میگن، من نتیجه رو دارم میبینم دیگه. مثلا یه سخنرانی یکی از این مسیحیای امریکای اونجلیست رفته تو اسرائیل داره سخنرانی میکنه، شما یه نگاه کنید ببین لحن این چیه و این آدم چی میگه. من زیرنویس شما رو میگم. جان هگی مسیح اونجلیکال از سنت‌ترین رهبران مسیح صهیونیستی، مدیر سازمان امریکایی اتحاد مسیح برای اسرائیل CUFI. امریکایی یا مسیحی ظاهرا، اما تو اسرائیل چه سخنرانی میکنه؟ در این گذرگاه سخت تاریخی ما هم قبول داریم، ما توی پیچ بزرگ تاریخی هست. مستقیم از درون قلبم به شما بگویم، توجه کنید آنچه من میگویم باور مشترک میلیون ها مسیحی در آمریکا و سراسر دنیاست. خودشو گذاشت نماینده میلیون ها مسیحی و حالا میخواد نمایندگی اونا یه حرفی بزنه. میدونید مسیحیان با یهودیان هیچ میونه خوبی ندارن، چون تو انجیل نوشته پیغمبر ما مسیحی‌ها رو یهودی‌ها به صلیب کشیدن. این فرقه رو یهودیت در مسیحیت ایجاد کرد که شر مسیحی‌ها رو چیکار بکنه؟ در درجه اول کم بکنه که موفق شد، در درجه دوم این مسیحی‌ها رو متوجه به کی بکنه؟ مسلمان‌ها. چه بازی! قرآن به ما چی گفت؟ همین آیاتی که رفیقتون خوند، لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، بیشک دشمنترین افراد نسبت به شما یهودیانن. حالا بذار من آیهشو بیارم اصلا از رو بخونم، این حیفه. امایی هم داشت، اما از دوستانی هم صحبت میکنه. این نکته اگه همه چی تو قرآن هست خدا شاهده، تا موقعی که ما یتقلقل میکنیم هیچی نمیفهمیم، اما اگر اعتماد کنیم به این کتاب یه چیزایی بهمون میده. سوره مائده 82، لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. هر آینه بیشک، لام یعنی به حضرت عباس، ت یعنی به حضرت عباس، نون مشدد آخرش هم یعنی به حضرت عباس، یعنی قسم. خدا سه بار داره قسم میخوره که بدترین، اشد الناس عداوه للذین آمنوا، کی خواهی یافت؟ الیهود والذین اشرکوا، یهودیان و مشرکان رو خواهی یافت.
برخی علی مفسرین جدید میگن اشرکو یعنی کسایی که با یهودیان مشارکت میکنن، یعنی اینجوری کلام قرآن اینه دیگه، یعنی یه جوری صحبت کرده اصلا بی‌نظیر. و لتجدن و به راستی خایا اقربهم مودتا للذین آمنو، توی مودت و دوستی به کسایی که ایمان آوردن، الذین قالوا انا نصارا، کسایی که میگن ما کی هستیم، نصرانی هستیم یا مسیحی هستیم. چرا؟ چون بابا ما منجیمون با هم یکیه، اما اونا نه منجی ما رو قبول دارن نه منجی مسیحی ها رو. حضرت مسیح منجی اونا هم بود، گفتن برو کنار. حضرت مهدی منجی اونا هم از تو کتاباشونه، نمیپذیرن. اما این نصارا نکته داره، ببین نگفت مسیحیت، گفت کسایی که میگن مسیحیم اینا به شما مودت دارن، نگفت مسیحیتو. مسیحیت دستگاه پاپ انصافا قرابتی به ما که نداره هیچ، بسیار هم دشمنه. دست کم از صهیونیستا نداشته باشه کم، بیشتر از اون نمیشه، کمتر نیست. خب اما نکته که بوده، اما مسیحی ها رو میگه خوبه. امروز شما یه قرابت احساس میکنه با مسیحی ها، میگیم ببین ما مسلمان ها رو میبینیم، ما منتظر مهدی و مسیح با همین. تو اصفهان یه مسیحی به خود من گفت، دیدم داره میگه اللهم عجل ولی که الفرج، اصلا من خندم گیره. کنار سی و سپول ارمنی بود، بهش گفتم که چیه این، برای چی؟ گریگوری بود، اینا ارامنه گریگوری هست. گفتم که بر چه مبنای این حرف رو میزنی؟ گفت مگه شما قائل برای نیستید که حضرت مهدی و حضرت مسیح با هم میان؟ گفتم چرا؟ که خب پس الهی حضرت مهدی بیاد تا مسیح ما هم بیاد. میگه دوست اینن چه کرد؟ یک، اختلاف خودش با مسیحیت رون دقیق و مسیحی ها رو متوجه کجا کرد؟ بگید مسلمان هم. دقیقا عکس این آیه رو انتخاب. یعنی اگه ما مسلمونیم، استراتژی های سیاست خارجی و سیاست خودمون رو باید رو قرآن اتخاذ بکنی. به قرآن چی میگه؟ حواست باشه نذار اختلاف بندازه بین شما مسلمان ها و مسیحی ها. اینا این یهودم که میگن وقتی شاخصاش تو قرآن میبینی معادل همین صهیونیسم میشه، وگرنه قرآن یهودی های مؤمن ها بیشتر با لفظ بنی اسرائیل ازشون یاد کرده. اینو بدونید، میگه یهودی و خدا نکرده ذهنیت براتون به وجود نیاد که همه یهودی ها، میتونه معادل صهیونیست های امروزی بذاریمش. چرا؟ چون اینها لا یستکبرون، غرور ندارن، مهربونن. یعنی عامل اصلی که اینو از راه بدر شدن همون چیه؟ استکبارشونه، اون بزرگ پنداری خودشونه. این استکبار در مورد کدام موجود استفاده شده تو قرآن؟ ابا و استکبره، شیطان میگه استکبار کرد که سجده نکرد. خب بریم ادامه این مستند رو ببینیم. این چه نماینده میلیون ها مسیحی در سراسر دنیا شد. امروزه در دنیای آزاد افتخار ما هر دو این است، من یک اسرائیلی هستم، I am an Israeli. توی تلاویب داره سخنرانی میکنه، مسیحی میاد افتخار میکنه که اسرائیلی. همه مردان آزاد در هر جایی که زندگی می کنند تبعه اسرائیل هستند. پس این مردان آزاد به این سه کلمه افتخار می کنند. I am an Israeli. با من بگی. زمانی که مقامات بین المللی نادیده می گیرند. مقامات بین المللی نادیده می گیرند. جنایات و کشتار نجات پرستانه علیه اسرائیل را با افتخار اعلام می کنیم. با من بگویید. I am an Israeli. وقتی پروفسورهای دانشگاهی در مورد اسرائیل دروغ میگویند، میگه کیو میگه رابرت فورسون بدبختو میگه که از دانشگاه سوربن اخراجش کردن فقط به خاطر اینکه گفت هولوکاست دروغه. اتاقهای گاز و کتاب اتاق گازشو بخونید. اصلا بنده خدا اصلا با دین اینجور چیزا کار نگو. من به عنوان پژوهشگر این مزخرفی بیش نیست. یک نفرم تو اتاقهای گاز خفه نشدن، امکان نداره با این بیجگیایی که اینا میگن. اومده بود ایران، من دعوتش کردم، اومد ایران مؤسسه ما سخنرانی کرد، تو اینترنت هم از سخنرانیش. مرد 84 ساله اشتباه 84 سالشه سرپا سخنرانی کرد. بهش گفتیم بشین بابا یه ساعت نمیخوای. بعد تازه مترجمم که ترجمه میکنه خیلی طولانی میشه زمان. بهش گفتم بنشین. گفت من در مقابل این مردم نمیتونم بشینم، باید سرپا بایستم، چون تنها جایی که فهمیدن مشکل اصلی کجاست اینان، بقیه دنیا خبری نیست. بعد بهش گفتم از چه ایران خوشت اومده؟ گفت از همین آزادی خواهیتون که حاضر هزینه بدید اما حرف زور قبول نکنیم، مثل خیلی از این احمقایی که تو دنیا حرف زور رو قبول کردن. دوم گفتم از چیپمون بدتون میاد؟ گفت از رانندگیتون. اینم گفتم. به دانشجویانی که وحشیانه از تخریب اسرائیل حرف میزنن، ما با افتخار اعلام میکنیم
Hiram and Yisraeliyah.
زمانی که معترضان سعی میکنن صدای یه دونه کلمه اینم نبرد بشه. چون همین سیو صدای شما را ساکت کنند. صدای شما میدید دیگه 95% اخبار دنیا رو صهیونیست‌ها دارن تولید میکنن. Associated Press, United Press, France Press و Reuters هر چهار تا مال یهودیاست. همین فارسیوانی که تو نمیشین میشینیم چه گل بل بل نگاه میکنیم مال رابرت مردا که یهودیه. از اون طرف نشنال جغرافی هم مال همیناست. جالبه تو نشنال جغرافی میگه خلیج عربی، تو این یکی میاد میگه فارس. بالاخره عربی یا فارس، میگه شما خوش باشید بزنید به هم. من دارم حالشو میبرم. ببین صهیونیست جماعت آب الله انگشتش به چکه با زبونش جمع میکنه، عاشق چش ابروی تو شده اومده دوبله میکنه، چون دیده وقتی زیر نویس میخونی اعصابت خرد میشه، گناه داری، تر رو میچسبی بالا میره، بالا رو میچسبی تر میره، نمیدونی چیکار کنی، میگه میام برات عزیزم، برات دوبله میکنم. ببین این سریال که من میذارم نگاه کن حالشو ببر. تو این سریال هم که این موج ترکیه گرایی رو میبینید، نه همش مفهوم داره، همش مبنا داره، چون توی جامعه اسلامی هیچ وقت ایران نباید مدل بشه، خطرناکه. یه دونه ایران بابای همه شونه در آورده، 30 سال همه چیشون ریخته عقب. شما نمیبینی تو جنگ 8 روزه غزه، عزیز دل من، تمام موشک هایی که خورد تو تل‌آویو ایرانی بوده. اسرائیل میگفت میزنم، ببین ادا در به میگفت میزنم، ایران موشکش رو زد. دبکافایل مال سازمان امانه، سازمان امان قوی ترین سازمان اطلاعاتی رژیم صهیونیستی که موساد بعد اونه. یعنی خیلی فکر می‌کنم موساد قدره، نه، اینا 4-5 دستگاه امنیتی دارن، 5 تا شاخه دستگاه امنیتی دارن، قوی ترینشون امانه. امان یک نشریه داره، یک بحث رسانه‌ای داره به اسم دبکا فایل. تو دبکا فایل نوشته بود که بابا ایرانیا اصلا تو جنگ 8 روزه به سان یک مانور داشتن نگاه می‌کردن. اون نوشته بود و میگفت منابع اطلاعاتی دبکا فایل گزارش دادن ایرانی‌ها بودن که میگفتن چند تا موشک رو بزن. چرا؟ میگفتن 16 تا بزن، می‌خواستن این گنبد به اصطلاح آهنین چند تا اینا رو می‌زنه. یعنی برای ما شبیه مانو بود. ما اون موشک فجر 5 اصلا تو ایران استفاده نمی کنیم، رد خارجه. موشک سمتری قاچاق کرده بودن. خیلی حرفا، سمت موشک. بعد میگفت 16 تا بزن، 16 تا رو میزد میدید مثلا 7 تاش میخوره. میگفت 15 تا بزن، 14 تا بزن. بعد توی اون به فرمول دسترسی پیدا کردن ایرانی‌ها. مهندسان موشکیشون که اگه چند تا موشک بیاد این سفر موشکیش نمیتونه محافظت کنه. و خود همین دبکافال دوباره نوشت، ببین من کارم اینه عزیز من، تمام رسانه‌های اسرائیل علی خصوص روزنامه‌هاش، حالا تلویزیونشو نمیگم، بگم تمام دروغ گفتم، روزنامه‌هاشون، تمام روزنامه‌هاشون من رصد میکنم. اصلا دارم افرادی رو که عبری میخونن، ترجمه فارسی زبان مادری برام ترجمه میکنن، منم لم میدم میخونم. خب تک تک اینا رو من بررسی کردیم. دبکافال نوشته بعد از جنگ 8 روزه 3 نفر از مهندسان موشکی ایران مخفیانه وارد غزه شدن و برای اینکه بررسی کنن نتیجه این موشک ها چجوری بوده. این نمیدونم این جایگاه موشک ها، چون اینا زیر زمین بود دیگه، اینجوری مثل پشت کمپرسی هست میاد بالا، اینجوری میومد بالا شلیک میکرد دوباره میرفت زیر زمین، بیان اونا رو بررسی بکنن فلان. الان کوریخونی تو دیگه داخل مرزهای خودت نیست، تمام شده. وقتی اومد سودان و زد معنی داشت. میدونی چرا؟ میگفتن اونا میگن، ما که نمیگیم. ما میگفتن ایران اصلا به مرحله‌ای رسیده که از ایران سلاح نمیفرسته، تو سودان کارخونه زده از اونجا میفرسته. اونا میگن ها، نگی من گفتم، حرف زدی تو دهن من. خب بعد اینا عمدن رفتن کجا رو زدن بگید؟ سودان رو زدن. بعد ایران عمدن برای سودان چی فرستاد؟ ناوگان نظامی مون رفتن. بعد اونا برنامه‌شون تو چی بود؟ دزدای دریایی سومالی است. بامزه است، انگار 1000 سال پیشه. دزدای دریایی منشون خندم میگیره. دزدای دریایی رو بفرستن بیان بزنن. 3 تا ناو ایرانی رو اسکورت کردن، هیچکی جرئت نکرد دور برش بیاد. تمام اینا برنامه است. وقتی اونا میان توی پایگاه اتمی فردوی ما انتقال انرژیشو دستکاری میکنن، دکلای برقو که یک خاموش روشن شدن روی سانتریفیوژها اثر میگذاره، یک ماشین بسیار ظریف 1000 تا 1200 تو ثانیه میچرخه. اثر بذاره اون اومد چیکار کرد؟ با نیروگاه اتمی ما ور رفت. بلافاصله ایران پهباد ایوب و فرستاد رفت بالا. اینو من نمیگم، باز دوباره همین دبکا فایل میگه، این اخبار خودمون هم نگفت، دبکا فایل میگفت اعلام کرده بود ایرانی ها اون پهبادشون رو فرستادن برای دقایق متمادی از روی دیمونا فیلم گرفته با اشعه نمیدونم چی اسمش یادم رفته، تونسته تصاویر به قول زیرزمینی بگیره. و اینها رو مخابره میکرده. عمدن هم ایرانی ها انقدر این پهباد آوردن پایین، اومدن پایین که اسرائیل ها به چشم ببینن چیکارش کنن، بگید بزننش. میبینی چرا؟ چون زدن میشه خبر. دقت کنید، زدن یعنی خبر. بعد اونا اومدن در عوضش چی فرستادن؟ پهباد فرستادن. چی فرستاد؟ امریکا فرستاد. ایرانی ها دوتا سخو فرستادن، هواپیمای سخو، رفتن نزدیک پهباد عمدن، بگید نزدنش. چه ما اگه بزنیمش تو خبر میخوای، ما عمدن نمیزنیمش. خبر این حمله هواپیمای سخوی ایرانی به پهباد امریکایی رو هم کی پخش کرد؟ خود امریکایی‌ها خودشون، مگر ایران تمایل نشه اصلا خبرش پخش بشه؟ یعنی رو یه بازی تو اینجا لم دادی واسه خود نشسته، چه میدونی چی داره میگذره؟ و اینکه نمیدونم میزنیم و میزنیم، اینا جوکه، اصلا خنده داره. اسرائیل جرأت همچین کاری نداره. تو با یه غزه که موشکای رد خارجو داره میرسه دستشون، نمیدونی بجنگی؟ تو خب با ما بجنگی؟ به شوخی بیشتر شبیه. تمام هدفش رو اینه که امریکا رو بندازه به جون ما، یا کشور عربی رو بندازه به جون ما. کشور عربی که درگیر سوریه ام، بیشتر تمام امید و آرزوش اینه که امریکا رو بندازه به جون ما. به خاطر همین شدیداً اینا اومدن توی انتخابات پشت سر نتانیاهو، اومد پشت سر رامنی و از او دفاع کرد، که همین باعث شد اوباما که اومد سر کار روابطش با نتانیاهو سردتر بشه. حتی در جریان انتخابات دقت بفرمایید، در جریان انتخابات نتانیاهو یه سفری کرد به امریکا، اوباما حاضر نشد نتانیاهو رو به حضور بپذیره. میگفت تو چرا داری از رقیب من اینجوری دفاع میکنی؟ اینجوری هم رسانه‌های تو دارن منو میکوبن. چون رسانه‌های اون فاکس نیوزش هم مال یهودیاست، اون میدونه چی به چیه دیگه. خیلی به اوباما فشار آوردن، اوباما مجبور شد تلفنی قبولش بکنه. نتانیاهو یک تنه، این روزنامه هارتس نوشت، نتانیاهو یک تنه معادل 138 سال دیدار رهبران چینی از امریکا تو امریکا بوده. یعنی صبح تا شبشون اون طرفه. تو امریکا احمق هم داریم، آدم عاقل هم داریم. آدم های عاقلشون میدونن جنگ با ایران یعنی چی، یعنی پایان امریکا. چون تو این بحران های اقتصادی دیگه نمیتونه قدلم کنه. تو همین عراق و افغانستانش مونه، و واقعا ایران عراق و افغانستان نیست، اصلا و ابدا اینطور نیستش. و از همین مهمتر، اگر روزی امریکا به ایران حمله کنه، ما بابای اسرائیل در میاریم. این کار خدا رو ببینید، همه چی رو یه جوری چیده که نگو. این قول یه شیشه قول، البته پوشالی ها، یه شیشه عمری داره که شیشه عمرش صاف دست ماست. خود موشه یعلون سه تا قبل از این وزیر جنگ اسرائیل بود. موشه یعلون خیلی کله گنده است. الان هرسنگای تو روزنامه‌هاشون فوش میده به نتانیاهو و بقیه، به شیمون پرز و امثالهم. یعنی از چهره پشت پرده است. در کنفرانس هرزالیا سال 2007 میگه، بعد سال بعد از جنگ 33 روزه یا جنگ تموز، میگه چی میگه؟ میگه حزب الله همچون دست ایران است که حلقوم ما را گرفته است، یعنی اسرائیل رو دم دستشیم، کاری نمیتونیم بکنیم. بعد اینم عنایت داشته باشید، اسرائیل توان جنگ بلند مدت نداره به هیچ وجه. چون جنگ بلند مدت اینا ترسوان، باعث میشه یهودی ها همشون دوباره کوچ کنن، فرار کنن، برگردن. استراتژی نظامی اسرائیلی مشت آهنینه. مشت آهنین یعنی چی؟ یعنی بزن در رو فرار کن. جنگشو بالای 33 روز برای چی تا کشش تا دیگه نتونست؟ 8 روزه بیشتر ادامه نمیده این. میترسه. چون اونا ترسان در اون شهادت نمیفهمه مثل تو که. اصلا چه ایدئولوژی براش جا نیفتاده. چی میشه؟ در میره. اگر بخواد ایرانو بزنه، سید حسن نصرالله رسما گفته نحن محافظت من محافظات الجمهوری، ما یک استان از استان جمهوری اسلامی هستیم. این معنی داره. خب چه اتفاقی میفته؟ یه جای استان شما رو، یه خوزستان زدن، مگه آذری ها و اصفهانی ها و فارس ها و کرد و لور و چه میدونم همه مگه نرفتن؟ رفتن. این معنی داره، یعنی اگه ما رو بزنید. پس باید مچ را قطع کنیم. در 2006 به سراغ مچ رفتیم، یعنی جنگ 33 روزه. اما بازو خون رسانی کرد. یعنی کجا؟ سوریه. این بار اول سوریه را میزنیم، بعد مچ که میفته به سراغ پیکر میرویم. بحث سوریه جدیتر از این خاله خاله بازیاییه که الان توی رسانه‌ها داره تبدیل میشه. بحث سوریه بحث ماست عزیز دل من. دینی میخوای نگاه کنی، باید از سوریه دفاع کنی. دینم بذاری کنار، این کشور خارجی بر مبنای منافع ملی هم که بخوای نگاه کنی، باید از کی دفاع کنی؟ سوریه. من موندم بشار اسد چجوری کوروش نیومده. چرا؟ فقط کافی بشار اسد یه پیغام بفرسته که قبول گور پدر ایران و لبنان، میشه رهبر نمونه جهان عرب. یعنی از این نخاله امیر عبدالله عربستانی یعنی کمتره. چرا با اونا کاری ندارن؟ چون تو زمین بازی او داره بازی میکنه. امروز سوری ها دارن برای تو هزینه میدن، اینو بفهم. این مشکل من نمیدونم، اگه بخوای گوشتو صبح تا شب بسپری به دهن رسانه های یهودی، خب معلومه او چی به تو میگه. آقا بسیار از این فیلمایی که نشون میدن عکس جریانه، اصلا اجازه داده نمیشه شما بشین العربی نگاه کنی، مال اینا، الجزیره مال ایناست، بی بی سی مال ایناست، وا مال ایناست. خب معلومه بر علی خودش مطلب نمیگه، مگه احمق این کارو بکنه؟ مگه دیوانه است پول خرج بکنه؟ اونم که اینقدر به منافع ملیشون دقت میکنن. اینا تو بحث سوریه فجایعی به بار آوردن که به مخیلتون نمیگنجه. من چند تا فیلماشو لاجرم مجبورم نشون بدم. میریزن توی خونه، میای قاطی ارتش آزاد بشی یا نه؟ بله. تفنگو بگی بریم. نمیای بمیر. بریزن توی خونه، یه پرچم، یه مهر پیدا کنن، یه نمادی که بفهمه طرف شیعه است یا نمیدونم علویه، این عاقبتش. دیگه اینا قوات شبیهن، قوات شبیه قواتیه که ایران اونجا سازماندهی کرده. خدا وکیلی یک سال پیش تو سوریه همچه خبرهایی بود؟ به یک سال ببین چجور ریختن به هم. اینا هنرشون همینه. سربریدنشو نشون نمیده. گوش کنه چی میگه به عربی. و ضل الشرك والمشركين. خدایا پناه میبریم به تو از شر اینا. این بدبختی است. به نحر، یعنی سربریدنه، هازل عبد المشرک رافضی، میگه با کشتن، سربریدن این بنده مشرک رافضی من کلم دین خودت رو یاری کن. اللهم علیک بالمرتد، اللهم علیک بالمرتدین و من اهانهم علینا، اللهم علیک بالمندسین، اللهم علیک بالحاقدین، اللهم علیک بذلائل الدین، اللهم علیک بهم، اللهم فرج عن اخواننا، اللهم انصر دينك وارفع لا اله الا الله، اللهم ارفع لا اله الا الله بنصرة دينك، اللهم انصر دينك بنحرها، اللهم انصر دينك، خدای یاری کن دینت رو به نحره. اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، بسم الله والصلاة والسلام. اینو فرزندان همو یزید. وما رميت إذ رميت ولكن الله، اللهم انصر جندك، اللهم انصر جندك، اللهم. بیشترین بلایی که داره الان سر اینا میاد همینه. اینا فرزندان همون یزیدن. میدونی اسم چیزاشون چیه؟ گردانهاشون شمر ابن زلجوشن، یزید ابن معاویه، عمر ابن سعد. شعارشون نحن ابناء ابی سفیان، ما فرزندان ابی سفیانیم، نحن ابناء المعاویه، نحن ابناء المعاویه. بعد میگن شمر رضی الله عنه، شمر خدا از او راضی باشه. یه لحظه با خودم گفتم نکنه همین سفیانی روایات که میگن همینان، وقتی دجال یک جریان باشه شاید سفیانی هم، چون ما داریم تو روایت میگه سفیانی از فرزندان ابو سفیانه. عجب دستمن شارجون هم. بعد نکته جالب، سندی انتشار پیدا کرد که عربستان زندانی های اعدامی شو داره میفرسته سوریه. زندانی های عراقی که فرار کردن بلند میشن میرن سوریه. و توی روایات ما داریم سپاه سفیانی رو زندانی ها، بس میخوام، حرامزادگان، دزدان، میگه اینا تشکیل میدن. اومدن اوضاع سوریه الان بیریخته. من میخوام حقیقت رو بهتون بگم. اوضاع سوریه بیریخته. تمام اینا مسلح شدن. تمام روستاها مسلحن. به یه دهاتی که تا دیروز آب بینیشون نمیتونسته بالا بکشه، یه تفنگ بهش دادن و پول عربستان و قطر هم تو جیبش، اینجوری داره خوش راه میره. جرأت داری بهم بگی تفنگتو بده؟ یک وضعیه. تا جایی که رهبر مخالفان سوریه چند وقت پیش تو کنفرانس خبری گفت آقا بیاید این سلفی‌ها رو بگیرید بندازیدشون بیرون، ما این نمیخواستیم بشه، که شما کاری کردید که اگر همین الان انتخابات تو سوریه بشه باز دوباره بشار اسد رای بیاره. چون الان بشار اسد نباشه کی باشه؟ اینا تیکه تیکه میکنن مردمو، به هیچ کی رحم نمیکنن. نزدیک 3 تا خمپاره زدن به گنبد حضرت زینب خورده فادم. یعنی به هیچ چیز نه. نکته جالبش اینه که هر 3 تاشم عمل نکرده. این خمپاره خورده عمل نکرده. یک جریانی، یک حالت 50-50 گیر کردن. نه اینا میچربن، نه اینا میچربن. تمام این هزینه که سوری ها دارن میدن برای من پر. برای من بحث مقابل. یعنی اونجا اگه فقط کافی سوریه بگه که من دیگه رابط نیستم بین ایران و حزب الله. تمومش کنید. همه چی تموم میشه. خود امریکا موشک میره میزنه پدر این ارتش نمیدونم آزاد سوریه رو در میاره. یک جنایت هایی اصلا سر بچه 3-4 ساله اینا بریدن. بچه 3 ساله رو دار زدن. این ریختن توی خانه ای. دیدن پدر مادر شیعن سر بچه رو گرفتن بریدن. بابا اینا حیوان اصلا اینا آدم نیستن خدا شاهده. اینا دیگه کیان؟ من فهم میگه کل یوم عاشورا کل ارزن کربلا. دوباره قابلیت تکرار شدن داره. فکر کردید همون موقع بود و تموم شد رفت؟ با افتخار اعلام میکنیم من یک اسرائیلی هستم. وقتی پروفسورهای دانشگاهی در مورد اسرائیل دروغ میگویند و به دانشجویانی که وحشیانه از تخریب اسرائیل حرف میزنند ما با افتخار اعلام میکنیم. زمانی که معترضان سعی میکنند صدای شما را ساکت کنند تلاش میکنند غزه را به پایگاه ایران تبدیل کنند. همه داستان ما ایم عزیزم. تمام اینا داستانش داستان ما هست. ما با افتخار اعلام میکنیم من یک اسرائیلی هستم. زمانی که دنیا ممانعت میکنند از دفاع اسرائیل از شهرک نشینان خود در برابر هزاران موشک و حملات مرگبار ما با افتخار اعلام میکنیم من یک اسرائیلی هستم. زمانی که تروریست ها قصد کشتن شهرک نشینان اسرائیلی رو دارن ما میگوییم من یک اسرائیلی هستم. اسرائیل و آمریکا سهم مشترکی از عشق به آزادی دارن. برون تو برم. سهم مشترکی از عشق به دموکراسی دارن. اسرائیل و آمریکا ارزش‌های مسیحی یهودی مشترکی دارن. والذین اشرکوا. اسرائیل و آمریکا دشمنان مشترکی دارن. دشمنان شما دشمنان ما هستن. جنگ اسرائیل جنگ ماست. اگر باید خطی کشیده شود پس به دور همه مسیحیان و یهودیان با هم بکشید. میگه ما یک طرفیم اونا یک طرف دیگه. داستان توهین هایی که به حضرت رسول شد مبنای اینه جری فالول حالا به درک واصل شد. این فیلم ما رو چند سال پیش 5-6 سال پیشه. اینو آدم میبینید این گروه این عامل بحث حذف پرستیوی از ماهواره بودند. من 5 روز قبلش خبرش اشتباه نکنم تو معارف خوندم یکی از روزنامه‌های اسرائیلی تو اونجا نوشته بود پرستیوی ایران میگوید 11 سپتامبر کار ما بوده است. پرستیوی ایران میگوید سرمایه های جهانی در دست ماست و ما اقتصاد دنیا رو به هم ریختیم. پرستیوی ایران رو باید بس. من اون موقع به یکی از مسئولین زنگ زدم گفتم یه بله اینو خواستن پرس بیاره. ایشو جدی نگرفت. بعد که این بله اتفاق زنگ زدم گفت یه چیزایی تو میگفتی. گفتم آره همون یه چیزایی میگفتم دیگه تموم شد رفتش. انجمن ضد افترا مقاله زد او اعلام کرد. اینو به این رئیسش بود اون موقع. الان فکر نکنم این باشه. این فرق اپاکس. من رئیس جامعه ضد بدنامی هستم ضد افترا. آیا فکر میکنید اسرائیل در چنان موقعیت وحشتناکی قرار گرفته که نیاز داشته باشد از هر جایی که میتواند کمک بخواهد؟ نه من به این مسئله این گونه نگاه نمیکنم. این گروه این انجیلی ها کاملا از اسرائیل حمایت میکنن. انجیلیستا رو میگه کمی به خاطر دلایل مذهبی کمی به خاطر دلایل عقیدتی کمی هم به خاطر دلایل سیاسی این مهم نیست. اونها در هر صورت با ما هستن. وقتی در کنار یکی از مسیحیان انجیلی در یک گردهمایی حمایت از اسرائیل حضور داشته باشید آیا از این که به نظر او شما در آخر زمان کشته خواهید شد مثلا تعجب نمی‌کنید؟ حالا این ایونجلیست همین حرفشون چیه؟ میگن ما بعد از اسرائیل محافظت کنیم پروارش کنیم مثل گوسفندی که با تروار بشه چون باید اینا کشته بشن تا مسیح ظهور بکنه. حالا یهودیا از این بعد این داستان ترسیدن دارن با ساخت این مستندها این تفکر احمقانه جلوه میدن که دیر ایونجلیستای جدید دیگه اون بحث قربانی شدن یهودی ها رو چی؟ نمیخوان. میگن ما همه اون باید با هم باشیم. نگاه کنیم یا مجبور تغییر دیدن شما رو ناراحت نمی کنن. ما معتقدیم من منتظر اولین حضور مسیح هستم و اون منتظر دومین حضور مسیح. ببین مسیحی ها یهودی ها میگن اون مسیحی که اومد شالاتان بود نعوذ بالله به صلیب کشیدیم کشتیمش. مسیحی ها میگن نه مسیح واقعی بود دومین بار میاد. میگه پس ما منتظر اولین ظهور مسیح اونا منتظر دومین ظهور مسیح هم. یعنی سایر نکات رو جزئیات میدانید شاید
ولی این مسئله این حقیقت رو تغییر نخواهد داد که ما امروزه در مورد یک مسئله توافق داریم. و این یک مسئله چیست؟ مبارزه با تروریسم. خوش آمدید آقای نخست وزیر. خوشحالم که شما رو میبینم. این دقیقاً همون چیزی که دولت بوش و حکومت اسرائیل پس از 11 سپتامبر گفتن. بعد از اون جریانی که گفتن دنیا میخواد نابود بشه 2000. که در جنگ با تروریسم هم پیمانن. هیچ بعید نیستش که گوش کنید توی همین شرایطی که ذهن‌ها درگیریم، ببین الان ذهن‌ها درگیر همین واقعه چه می‌دونم سه روز تاریکی بود، آمریکا آزمایش اتمی انجام داد. هیچ کی اصلا حواسش هم نرفت اون سمت. یه اعتراضای کوچیکی شد. از اون طرف این وحشیایی که توی سوریه هستن رو مجهز کردن به سلاح شیمیایی. یه فیلمی هم توی اینترنت پخش کردن، توی اخبارم پخش کرد که دو تا خرگوش گاز شیمیایی پخش می‌کردن. که اینا همه مرده بودن. حالا نمیخوام حتما خیلی تطبیق بدم، اما میخوام ذهنتون آشنا بشه. داریم که از نشانهای آخر الزمان انجیلیا اینه که جنازه ها در سرزمین شامات همینجوری ریخته، بسیار بسیار وسیع و همه مردن. اینا وحشی تر از این حرفان که این کارو نکنن میکنن، بعید نیست. ببینید میدید برنامه چی بود؟ من به شما میگم قرار بود زدن سوریه با بازی المپیک اتفاق بیفته. حداقل 50 تا خبر میتونم برای شما بخونم که اینا داشتن کار میکردن رو مخ مردم دنیا که تو المپیک لندن بمب‌گذاری خواهد شد. تو وبلاگم هم گذاشتم، میتونید برید ببینید. 30-40 تاشو گذاشتم. خوب گوش کنید. قرار بر چی بود؟ توی متروی لندن یه بمب منفجر میشد، بمب شیمیایی. چند هزار نفر میمردن. هزار نفر مثلا میمردن. میگفتن این بمب شیمیایی کی منفجر کرده؟ حزب الله لبنان. میگفتن از کی گرفته؟ بگید. از سوریه. به خاطر همین داشتن اینو کار میکردن. متوجه شدن بعضی از پژوهشگرا، ما خودمون کلی کلیپ انگلیسی و فارسی ریختیم تو اینترنت، تو تالارهای گفتگو، تو یوتیوب، این ورمر تا تونستیم پر کلیپ کردیم که نقشه لو رفته ضمانت اجرا نداره. بعد چی شد؟ ما وزیر امور خارجه بشار اسد اومد گفت ما سلاح شیمیایی داریم. منتها همه میدونن که کسی سلاح شیمیایی رو تو سرزمین خودش استفاده نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی کجا رو میزنیم؟ اسرائیل رو میزنیم. بشار اسد در واقع به اینا گفت اگر قرار بر زدن و رفتنه، دیگی که برای من نمیجوشه فلان توش بجوشه، من اسرائیل رو میزنم. فرداش هزاران عدد ماسک ضد همین گازهای و حملات شیمیایی آوردن تو بخشه بلندی های جولان تو مرز با سوریه اومدن پخش کردن. الان هم این داستانی که این طرف پیش اومد اینا رو مجهز کردن به سلاح شیمیایی، باز یه هشدار بود دست بشار اسد. یعنی مردم تو داغون میکنی. خیلی الان اینا رو این امید بستن که چه اتفاق بیفته، بشار اسد ترور شه. بشار اسد ترور بشه مثل پیچ این فنره در میره سوریه. یک شلم شوربای اونجاها. کردا علویا رو قبول ندارن، علویا کردا رو قبول ندارن، سنی ها هیچ کدوم اینا رو قبول ندارن. شیعه ها مظلوم واقعا اونجا واقع شدن و بیشتر از همه شیعه ها دارن کشته میشن اونجا، چون سوریه شیعه هم داره که اصالتا لبنانی از بقاع لبنان کوچ کردن رفتن اونجا. ولی بنیادگرایان مسیح، یعنی همین ایونجلیست‌ها، همین بابایی که میگفت آی ام اسرائیلین، همین که این 2012 این چرتو پرت رو انداختن، آنها میگن این اتحاد میان دولت‌ها نیست، دقت کنید، بلکه اتحاد میان دو دین است. فکر می‌کنم بسیار این جری فالول مرد. جری فالول کسی که جورج بوش آورد سر کار با 20 میلیون رأی ایونجلیست‌ها که ریخت به نفع جورج بوش تو صندوق. به جورج بوش گفت به شرطی به تو رأی میدم که به عراق حمله کنی. چرا؟ چون در نشانه‌های آخر الزمان عراق جایگاه دجاله. نعوذ بالله امام زمان ما رو میگه ها، چون محل حکومت امام زمان مسجد کوفه است، محل زندگیش مسجد سهله. این روزا احساس میکنن که مسیحیان و یهودیان علیه آنها با شما علیه آنها با هم متحد شدن. میگه مسلمان ها احساس میکنن شما مسیحی و یهودی یکی شدی علیه مسلمان ها. همینطور است. من متاسفم ولی همینطور است. امیدوارم که فروکش کنه، ولی این مسئله امروز یک واقعیته. فالبل معتقد هرچند بسیاری از مسلمان ها میخوان تو صلح زندگی کنن، ولی مرزها مشخص شده. مسیحا و یهودیا تو یک طرف و مسلمانان در طرف دیگه. او اضافه کرد این مرزها بیش از 1000 سال است که رسم شده. فکر میکنم محمد یک تروریست است. من به اندازه کافی تاریخ زندگی رو خواندم، چه به قلم مسلمانان و یا چه غیر مسلمانان. او یه خشونت طلب است، یک جنگ سالار. ریشه فیلمای توهین به فرهنگ از این تفکرات زد بیرون. این مال 5-6 سال پیشه. پس همچنان که موسی الگوی یهودیان است و عیسی الگوی مسیحیان، محمد هم الگوی مسلمانان و یک تروریست است. به اعتقاد من بله. و همچنین معتقدم عیسی و موسی نماد عشق هستند. و فکر می‌کنم محمد درست مقابل اینهاست. و پیامبران ادیان احترام می‌ذارن، پیامبران خود ما هستن. توهین به حضرت عیسی توهین به خودمونه، توهین به حضرت موسی توهین به خودمونه. ما احترام برای اونا قائلیم. اصلا ما حرکت انبیا قبول داریم، اینا شیاطین و من الانسان. اینا رسما آقا اصلا کربلا رو می‌شناسن. بابا الان کسایی که تو عراق می‌گیرن بدبختا رو می‌زنن، میگن بگو مهدی کجاست. جدی ها، جدی میدن. این بنده خدا فکر می‌کنه شوخی می‌کنن. تا جایی هم که میتونن دارن مدعیان دروغین. الان توی عراق یه احمد الحسن الیمانی رو علم کردن، میگن یمانی موعوده. دارن این کارو میکنن، شلم شوربای درست کردن. فلز و عزیزان، اگر مایکل جکسونی زنده شد که نمرده هیچگاه، چون مرگش خیلی عجیب غریب بود و هیچ کس نفهمید چی شد، و بن لادنی زنده بشه که هیچگاه نمرده، چون او هم مرگش خیلی عجیب غریب بود و هیچگاه جنازه‌ش هم به ما نشون ندادن، اینا یک داستانه. مثلا یک انیمیشنی بسیار مفهومی اخیراً آمده به اسم آیپد 2 که اینجا آخر زمان رو نشون میده. این نیستش، بذار ببینم میتونم پیداش کنم. بگم دیگه اسمشو بهتون گفتم، آیپد 2. میتونید برید دانلود کنید ببینید، دقت کنید. حالا میگم توی چون تایمم تموم شده، خوب گوش کنید. توی این داستان نشون میده تمام کره زمین یخ زده، مسیح سوار بر قایقی میاد، قلب شعله میکشه، این شعله قلب مسیح تمام یخها رو ذوب میکنه، آرام آرام جلو میاد، آرام آرام جلو میاد، همینجوری که جلو میاد حیات میده، گرماش سرما رو ذوب میکنه. منتها یه نکته داره این مسیح، این مسیح اگه دقت بفرمایید روی پیشانیش همون تک چشمیه معروف صهیونیستا نقش بسته. آن طرف کی زنده میشه؟ بن لادن. او هم زنده میشه، همینطور میاد. یعنی یک سری آماده سازی های ذهنی هم دارن اینها میکنن. حالا من نمیگم مایکل جکسون و بن لادن رو نمیکنه، میخوام بگم با یه بامبولی، با یه فیلمی، نمیدونم مثلا صدام هم هیچ وقت معلوم نشد چی شد. ببینید دیگه، جنازه صدام رو گفتن پسر عموهای دامادش که صدام سر اون دامادشو بریده بود، اومدن جنازه‌ش رو تو قبر بیرون کشیدن، تیکه تیکه کردن تو بیابون، شغالا اومدن خوردن. یعنی برای هر کدوم یه فیلمی در آوردن که اصلا آدم نمیدونه. خود مایکل جکسون هم قبرشو اعلام نمی‌کردن، میگفتن طرفدارش من از قبر بیرون می‌کشنش، نمیدونم فلان. یعنی یک جریان، یه نکته‌ای داره. خوب دقت کنید، فتنه‌های آخر زمان فتنه‌های سنگینه. میگه دین نگه داشتن تو دست سنگینه. هر نخاله‌ای، گوش کن چی میگم، هر نخاله‌ای لیاقت حب اهل بیت رو نداره. این داستان از اول دنیا بوده تا الان هم هست. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. کسانی که حسودی کردن بر این خاندان که چرا خدا به این خانواده از آل ابراهیم فضل ویژه داده. اراده تو عربی یعنی خواسته یه طرفه. گوشی خودمه به هیچ کی ربط نداره، میدادم تو جوب. اما شاع یعنی خواسته دو طرفه. گوشی خودمه، نمیتونم بزنم تو سر شما. میگه بابا این سر مال منه. میگه این یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اراده من میخوام که شما رو پاک کنم، به هیچ کی هم ربط نداره. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین. من میخوام که اینا امام بشن تو آخر الزمان باشن، همونایی که شما ضعیف نگه داشتیدشون. حضرت هارون وقتی حضرت موسی میگه تو قرآن ها، این آیه قرآنه، میگه چرا این کارو کردی، چرا اینجوری شد، میگه ان القوم استضعفونی، قوم مرا ضعیفم کرد. هارون در کلام اسلامی معادل کیست؟ شیعه و سنی میگن یا علی تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی. این من میخوام. اما وقتی میگه یهدی من یشا، یعنی کسی هدایت میکنم که اونم بخواد، شاعه. وقتی میگه اراده، میگه به هیچ کی ربطی نداره، من میخوام که این اتفاق بیفته. من همان معد معد و اون 12 امامی که وعده دادم میاد، ببینم کی میخواد جلوشو بگیره. و کی ضرر میکنه؟ اون کسی که باشه توی آب و دنبال آب بگرده. بپایید، میان آخر الزمان نگه داشتن دین از آتیش کف دست سخت‌تره. کجا تعریف شدی؟ ما توی پیچ تاریخ قرار گرفتیم، نمودار تو نقطه عطفشه داره بر میگرده به پایین. خبر آمد، خبری در راه است. خب من سرتون رو درد آوردم، خوشحال شدم در خدمتون بودم. اون مستند فاکس نیوز هم نتونستم پخش کنم، انشالله یه وعده دیگه عمری باقی بود در خدمتون باشیم. سلامتی خودتون. سلام.
سلام و رحمت
الله. چطور بود؟ چطور همایش؟ استقبال که فوق العاده بود.
خب دیگه دوستان آماده بودن دیگه، هر جایی که دوستان نیاز داشته باشن قطعا هجوم میارن، یعنی دانشجوهای ما، خلق الله ما تشنه هستن، نیازه که فقط یک دست به دست هم بدیم که خوراک فرهنگی رو انشالله بهشون بدیم که استفاده رو ببرن.
میدونستید اینجوری استقبال میشه؟
خب دیگه مشخص بود، چون که مجموعه کانون حاج احمد متوسلیان برنامه که داره پیاده میکنه با برنامه خاصی حرکت میکنه، خب قطعا دوستان مجموعه ورزش و جوانان استان و اداره ارشاد هم قطعا تو این قصه دخیل هستن، ولی خب میدونستیم چون که تجربه چندی برنامه داشتیم، الحمدلله دوستان اعتمادی که به برنامه کانون دارن استقبال خوبی میکنن، میدونن که برنامه خوبی در خود شهر خودشون برگزار میکنین، خودشون هم محبت دارن استفاده رو میبرن.
ممنون، انشالله موفق باشی.
سلامت باشی.
جان همتی خدا قوت، تماشا خیلی خوبی بود. چطور دیدید تماشا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوبم، جور که ملاحظه کردید با توجه به مطالباتی که مردم خصوصا نسل جوان در مباحث مربوط به آخر الزمان، سیاست و استکبار جهانی، آدرس‌های غلطی که در این ایام غول رسانه‌ای استکبار جهانی با محوریت صهیونیسم میره منار داره میده، لازم است که در مجالس و محافلی این سوالات و مطالبات مردم خاصه نسل جوان پاسخهای علمی و پژوهشی داده بشه، که الحمدلله با استقبالی که مردم از این مجالس دارن و ملاحظه کرده که در سالن را راه و بیرون هم جمعیت بود که حتی جا نبود بتونن در سالن استفاده بکنن، بیانگر روح جستجوگر و حقیقت طلبی مردم فارس هست که الحمدلله همواره هم تمدن ساز بودن و در تولید علم و فرهنگ و هنر دخیل بودن و حضور چشمگیر جوانان در این جلسه انگیزه ما رو دوچندان کرد که در برگزاری اینجور محافل و مجالس تلاش بیشتری کنیم و محققین و پژوهشگران و علمای حوزه دانشگاه انشالله در اینجور مجالس دعوت بکنیم و در این مجالس علمی به مباحث محوری فرهنگ غنی اسلامی و سیاست‌های جهانی استکبار کنیم.
خب جناب کیانی، چطور بود همایش؟ این همکاری که صورت گرفت حالا بین وزارت ارشاد و ورزش و جوانان چطور بود؟ استقبال چطور دیدید شما؟
استقبال امروز جوانان شیرازی از برنامه بسیار بسیار استقبال خوب و عالی بود. خب طبیعتاً وقتی که دستگاه‌های اداری مختلفی با همدیگه همکاری میکنن، یک همافزایی به وجود میاد و باعث میشه که کیفیت برنامه‌ها به مراتب بهتر و بیشتر از قبل باشه. خب حضور سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های اداره کل ورزش جوانان هم که خب حالا دوستان ما بودن تو این برنامه و برگزار کننده اصلی هم اونها بودن، ما فقط در کنار اینها قرار میگیریم، بسیار ارزشمند هست و اعتقادمون هم همینه که این اتفاق باید حتما از طریق سازمان‌های مردم نهاد بیفته و دستگاه‌های اداری هم به سهم خودشون تو این برنامه مشارکت داشته باشن، خصوصا دستگاه‌هایی که مستقیما متولی بحث امور جوان‌ها هستن در حوزه فرهنگ، در حوزه ورزش، در حوزه دانشگاه و جاهای مختلفی.
که مثلا برنامه‌تون چیه برای آینده؟ باز هم از این جور نشست‌ها و همایش‌ها دارید یا نه؟
ببینید، این اتفاقی است که همیشه ما به دنبالش بودیم و اعتقاد داریم که حتما باید در فضای فرهنگی موجودی که در شهرمون هست و در به تبعمون در استان و کشور هم هست، یک برنامه‌های فرهنگی به صورت سلسله وار مهندسی شده طراحی بشه. خب حالا برنامه امروز رو که هم اجرا شد، فکر کنم برنامه چهارم بود که در سال گذشته این اتفاق افتاد و تمام این مباحث به این معنی است که ما از کارهای فرهنگی موضعی و مقطعی باید پرهیز کنیم، باید یک برنامه بلند مدتی رو در حوزه فرهنگ داشته باشیم، بچینیم یکی که این برنامه ها رو، سخنران ها رو متناسب با نیاز روز جوان ها انتخاب کنیم و تحلیل کنیم و خب طبیعتاً وقتی که همه اینها این قطعات کنار هم دیگه قرار بگیرن، یعنی وقتی که سخنران رو ما با موضوع متناسب زمان خودش انتخاب کردیم و متناسب با نیاز جوان هم باز انتخاب کردیم، طبیعتاً استقبالی زیاد میشه.
خب الان صحبتون خیلی جالب بود، ولی خب ما هنوز 90 روز تقریبا داریم تا سال تموم بشه، هنوز تو سال 90 خیلی کارا میشه که برنامه دارید بازم
ما روی مواردی که از اتفاقا در خراسان شمالی مطرح کردن در مورد سبک زندگی، این رو باز همین برنامه رو داریم که انشالله بیایم باز توی مواردی رو که که ایشون داشتن اون موارد رو که مطرح کردن تو حوزه‌های فرهنگی انشالله از این برنامه‌ها داشته باشیم. آقای شیراحمدی هم ابتدای برنامه مواردی رو ذکر کردن که انشالله به اتفاق برگزار خواهیم کرد و طبیعتاً فراخوانی هم به دیگر NGO ها و سمنها دادیم که انشالله اونها هم وارد برنامه بشن و بتونیم به صورت هفتگی این برنامه ها رو داشته باشیم، البته توسط تعداد بیشتری از سمنها که یک توزیع متناسبی هم بین دوستان بشه.